مدرسه نگاه، روایت تفکر، پیشرفت، زندگی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و اهل بیت الطیبین الطاهرین، لعنت الله علی اعدائهم اجمعین، من الان الى قیام یوم الدین. افوض امری الی الله، ان الله بصیر بالعباد. ما خدمت دوستان جلسه اول بحث اصل نوشتن و ضرورت نوشتن و تأملی در و اشاره‌ای بر اینکه نوشتار دارای یک مبانی فلسفی و اندیشه‌ای هست رو گفتیم. در جلسه دوم بحث زبان و ادبیات و نقش و جایگاهش در پیشرفت و رشد علمی به صورت خاص و هر گونه رشدی رو بیان کردیم و یک مقدار درباره اینکه این زبان و ادبیات چگونه میتوانند کنشگری بکنند صحبت کردیم و گفتیم که وقتی شما زبان و ادبیات درست باشه و مسئله ها رو درست فهم بکنی و بعد درست اولویت بندی و صورت بندی کنی، تازه میتونی درباره اون صحبت بکنی، بیان داشته باشی، تبیین داشته باشی و کارت رو پیش میبریم. دوستان مختلف یادداشت‌ها و نوشته هایی رو فرستاده بودن. من بیشترش رو خوندم، بعضی هاش رو دیدم. یکی از، حالا اسمی نمیگم، شاید بعضی دوستان دوست نداشته باشن اینجا، ولی تو گروه و به صورت اونهایی که خصوصی فرستادن حتما نکاتش رو خدمتشون میگم. یکی از نوشته‌های ارسالی داستان بود، 5-6 مورد دل نوشته بود و 2 مورد از نوشته‌ها حالت مقاله و طرح بحث و یادداشت بود. البته 2 از نوشته‌هایی هم که دوستان فرستاده بودند به فضای دل نوشته‌هایی بود که به فضای جستار نزدیک شده بود، ولی جستار نبود. و 2 از دوستان هم بحث مباحث علمی و استدلالی و به قول معروف یادداشت جستار استدلالی یا یادداشت گزارشی داشتن. اینجا دل نوشته رو هم اضافه همه یادداشتایی که دوستان فرستاده بودن از یک ضعف مشترک برخوردار بود، چون دوستان گفتن آقا دیگه صراحتن بگو، منم رحم نکنو. همه دوستان تقریبا ضعف زبانی رو به صورت مشترک داشتن، یعنی ما متاسفانه ضعف زبانی رو هممون، یعنی حتی بعضن نویسنده هایی که چند تا کتاب دارن هم دارند، یعنی این معضل یک معضلیه که معضل مشترکه. حالا این ضعف زبانی ربطی هم به ویرایش و ویراستاری و فلان های حرفا نداره. حالا جالبه دیگه، چون خود روشنفکرها این رو صراحتن گفتن و با صدای بلند و چند بار هم گفتن و اون همینه که دقیقاً نقطه قوت ما در زبانمون هم هست. یعنی همشون میگن اگر زبان رو میخواید یاد بگیری از جلال یاد بگیرید و جلال واقعا نقطه زبان، یعنی زبان جلال زبان پخته سخته و زبانیه که هر کسی سراغش رفته در فاصله بسیار کوتاه مدت رشد زبانی خودش رو دیده. و اگر کسی جلال رو با سعدی بخونه که دیگه نورون علا نوره، یعنی این دوتا رو بغل دست هم بخونه، اون زبان تیز و اون زبان در واقع معیار رو در کنار هم دیگه اگر داشته باشه واقعا نورون علا نوره.
این ضعفی که میفرمایید به همون بحث کمبود دایره لغات برمیگرده؟
یه بخشش همینه، بله یه بخشش همینه و یه بخشش هم مثلا جمله بندی ها، استفاده از کلمات، اینا واقعا از نظر زبانی ما یه ذره تا تنک و ضعیف و تکیده ایم.
من جسد هم یه مورده هم از دارشاشه دیدم و اون جلال معتبط بود، گفتم شاید مفید باشه. من جلال خودم خیلی نخوندم، یکم خوندم، ولی ایشون حالا من چون کتابه ایشون خیلی نخونم
کتابه های آشوری رو
میگفتی که در همون ایشون نظرش این که زبانش خوبه، منتها که نفیگیرش این که زبانش به درد کاری که خود جلال میخواست انجام بده به درد اون میخورد. و دیدم اضافه میکنه میگه که بعضی ها اومدن ادایشون رو در بیارن، این تعبیرشون الان یادم نیست آشوری، ولی بعضی ها اومدن ازشون تقلید بکنن ادایشو در بیارن، انگار نتونستن اینقدر زبانشون رو به کار بگیرن، خیلی لوس شد و نتونستن در نیومد. از
اصلا ادا که نمیشه در بود، یعنی تقلید از هر کسی تا یه جایی در واقع جواب میده، از اونجا به بعد دیگه لوس میشه و به یه معنا مسحکه میشه حتی، یعنی از هر چیزی که شما بخوای تقلید بکنی تا یک جایی جواب میده، از اونجا به بعد دیگه رسما به حاشیه رونده میشه. من بحثم بحث تقلیدش نیست، بحث اینه که مثل تراشی، مثل صیقلی میمونه که در واقع زبان شما رو، مثل یه کوره میمونه که شمشیر شما رو در واقع آبدیده میکنه. و از اون جهت، از جهت تقلیدش نگفتم، یعنی نمیخوام بگم بریم از جلال تقلید کنیم. دیدید دقیقا همون متن اصیله که جلسه پیش گفتیم دیگه، وقتی شما متن اصیل رو میخونید به صورت ناخودآگاه ذهن شما رو در واقع انگار داره میسازه، یک ساختاری بهش میده و پرورشش میده در واقع. و فقط هم جلال نه دیگه، یعنی ما اینجوری نیستش که انگار فقط جلال بخونیم با فقط جلال خوندن درست میشه. کسی اگه میخواد زبانش در کوتاه مدت تیز بشه و درست بشه، دو تا متن، یکی سعدی یکی در واقع جلال، اینا کوتاه مدتن، ولی بلند مدت که شما باید تمرین کنی، متنای دیگه بخونی مفصل لو. ببینید هم به درد رسانه میخوره اونجا که خیلی خوب به درد میخوره، نه به درد تان کار علمی نمیخوره دیگه، یعنی خیلی اونجا اون لبه های تیزش خیلی اونجا جواب نمیده. تیز روشن بیشتر از جهت این که شما وقتی دیدید میگه میخوام بنویسم، انگار نمیاد کلمات، نمیتونم بنویسم، نمیدونم نوک زبونمه، نمیتونم به زبون بیارم، یعنی روان نمیتونم در واقع حرفم رو بزنم. برای روان شدن در واقع بیان، چه در گفتار چه در نوشتار، این دوتا خیلی در کوتاه مدت خیلی جواب میدن، به شدت جواب میدن و کاربرد دارن. خدمت شما عرض کنم که یکی اینه ایراد متنایی که بچه ها فرستادن، و دومیش که حالا امروز بیشتر دربارش صحبت میکنیم اینه که دوستان مثلا مسئله ندارن، یعنی متنا دلنوشته ها که تقریبا مسئله نیستی، حالا در دلنوشتن فرمش میرسیم، مسئله وجود نداره. اگه مسئله وجود داره فقط طرح میشه. مثلا آقای، حالا تا نیستش پشت سرش غیبت کنیم، آقای نیکزاد یا مثلا آقای زاره که متنشون استدلالی بود، مقاله‌ای بود، حتی آقای زاره تو گروه فرستاده بود، آقای نیکزاد برای خودم فرستاد، اینها همه متنایی که فرستاده بودن طرح بحث بود، یعنی تازه 3 صفحه 4 صفحه 5 صفحه که نوشته تازه گفته بسم الله الرحمن الرحیم. خب حالا بسم الله الرحمن الرحیم کدوم سوره؟ میگه حالا تربه است که فقط بسم الله الرحمن الرحیم رو گفتیم، فعلا معلوم نیست کدوم سوره، توی 113 تا سوره فعلا موندیم که کدوم رو انتخاب بکنیم. میدونیم توبه نیست، ولی کدوم سوره است نمیدونیم، چون بسم الله الرحمن الرحیم گفته و میخواد شروع بکنه ولی در واقع شروع نکرده. مسئله داره ولی هنوز مسئلهش صورتبندی نشده، هنوز برش نخورده، که حالا امروز دربارش صحبت میکنم. اینم چون گفته بودن بچه ها مختصر، حالا من مختصرشو گفتم، مفصلشو یا تو گروه یا خدمت شما عرض کنم که به صورت خصوصی به خود دوستان عرض میکنم. بر اساس آنچه که در جلسه قبلی گفتیم که ما نیاز به 3 زبان داریم، زبان هنر، زبان علم و زبان خطابه، فرم‌هایی هم که می‌خوایم بنویسیم، فرم‌هایی هم که تعریف می‌کنیم، فرم‌هایی هم که طراحی می‌خوایم بکنیم در واقع مسئله موجود، بر اساس همین 3 زبانه. یعنی یه سری فرم‌ها فرم‌هایی هستن که ذیل زبان هنر تعریف میشن، مثل بحث شعر، مثل بحث داستان، مثل بحث تأملات و سخنان حکمت آمیز و شطحیات یا شطحیات، و این شکل ها در بحث نوشتار رو داریم میگیم دیگه. هنر به معنای کلیش میتونه باشه، یعنی فیلم و نمیدونم نقاشی و مجسمه سازی و اینا همه شاملش میشه، ولی فعلا اینجا ما نوشتار کار داریم. یه سری فرم‌های هستن که ذیل زبان علم تعریف میشن، که بحث های پژوهشی و تحقیقی و مستدل و نوشته های استدلالی، مقاله از همه نوعهاش، مقاله علمی، مقاله تخصصی، مقاله ترویجی، مقاله و و و موارد دیگه، مباحث نقد و بررسی و تحلیل و تفسیر و اون چیزی که مربوط به آنالیزه. یعنی شما وقتی که یک شعر رو نقد و بررسی میکنی میاد زبان علم، شما وقتی یک داستان رو نقد و بررسی میکنی میاد زبان علم، شما وقتی که یک هنر رو نقد و بررسی میکنی میاد در واقع نقد ادبی، میاد تو زبان علمی، در واقع نقد ادبی که شما یک اشاره کرده بودید میاد و ذیل زبان علمی قرار میگیره. و در نهایت زبان خطابه که اون چیزهایی که به صورت عمومی ما به اشتراک میذاریم و با مردم که اینجا داریم میگیم، مردم کوچه و بازار و توده فقط نیستن، یعنی ببخشید اون استاد دانشگاه هم میتونه جزء مردم حساب باشه دیگه، یعنی که اخبار، گزارش ها در واقع بخشی از داستان ها، نه همه داستان ها، زندگی نامه ها، یادداشت های روزانه، خلاصه نویسی ها، سفرنامه ها، دل نوشته ها، اینها همه میاد و فرم هایی هستن که ذیل زبان عمومی قرار میگیرن. بفرمایید. ببخشید خانم الهی، فکر کنم سوال داشتم. آها ببخشید، من یه لحظه فکر کردم شما سوال داشت. آها من معذرت. خب
فهمیدین که نقد ادبی زبانش زبان علمشه. خب سوالم اینه که اونجایی که از تکنیک‌های نقد ادبی استفاده میشه تو نشریه این کار انجام میشه، یعنی یه مطلبی تحلیل میشه مثلا تو تحلیل از روش‌های یا تکنیک‌های نقد ادبی استفاده، یه جوری که کلمات و اینها یا متن اون نوشته رو تحلیل میشه، اینجا زبان علمی میشه یا رفت و برگشت ما این چجوری میشه تو این مورد نکته‌ای میشه گفت؟
ببینید اگر که یه دقیقاً ببینید، مجله یا مطبوعات به عنوان رسانه هایی که یه نکته وجود داره اینه که یه چیزای میانه اون دست، حالا من جستار به صورت ویژه آخر سن نمیشم چون بحثم، یعنی ما با اون فرم های دیگه کاری نداریم دیگه، فقط یک اشاره کوتاهی بهشون میکنیم و با ما جستار تو این دورمون کار داریم و اینها یه جاهایی به هم، یعنی ما گزارش علمی هم داریم، طبیعتا گزارش علمی میاد تو زبان علم، درست؟ طبیعتاً ما نقد و تحلیل و بررسی که یه ذره جنبه عمومی هم داشته باشه داریم، میره سمت خطابه و زبان مردم و زبان در واقع عمومی، درست؟ مجلات و اینا کانال‌هایی دارن، مجلات و روزنامه‌ها و نشریات اونجاییشون که وجه عمومی پیدا میکنه، به قول معروف وجه مردمی پیدا میکنه، اونجا میشه زبان خطابه. اونجایی که جنبه علمی پیدا میکنه، مجله میشه تخصصی، مجله میشه علمی پژوهشی، مجله دیگه به قول امروز ژورنالیست نیست، ژورنالیست در واقع نیستش و فلان این حرفا، اون میاد توی زبان علم. حالا دوره مدرن که پیستون‌ها یا موتور محرکش طبقه متوسطه و حالا اون بورژوازی به قول معروف طبقه متوسطه است، اونها باید تغذیه بشن. برای تغذیه اونها که از یک جنبه فرهیختگی در واقع برخوردارند و اون جنبه فرهیختگی باید پشتیبانی بشه، طبیعتاً زبان خطابه و زبان علم اونجا با همدیگه یه دستی میدن و هم نزدیک میشن. به خاطر نمیدونم ژورنال های در واقع علمی، ژورنال های در واقع عمومی توی مخصوصا قرن بیستم و به صورت ویژه بعد جنگ جهانی مثلا دوم خیلی زیاد شدن دیگه، به صورت ویژه مفصل زیاد شدن و مخاطب خودشون هم داشتن، یعنی طرف استاد دانشگاه مثلا فیزیکه ولی مثلا ژورنال ادبیاتی یا مثلا چه میدونم سیاسی اجتماعی اینا رو هم مصرف میکنه و استفاده میکنه. در واقع توی اون جایی که داره ژورنال سیاسی اجتماعی یا فرهنگی مصرف میکنه، هنری مصرف میکنه، میره تو عموم دیگه، یعنی میره جزو مردم قرار میگیره. اون جایی که داره مجله پژوهشی فیزیک و شیمی و اینا استفاده میکنه، میاد و در زبان علمی قرار میگیره. یعنی چی یه نوشته؟
یعنی که یه یاد داشت به بعضی تکنیک‌های علمی رو یا روش علمی استفاده کنیم.
یعنی ما یه یاد داشتی داشته باشیم که توش ارجاع آکادمیک بدیم که میشه مقاله.
مثلا تو فضای سیاسی الان خیلی رفته، تو تحلیل سیاسی، تحولات سیاسی میخوا تحلیل بکنیم.
اینجا
یه لایه‌ای عمیقی داره، یعنی صرفا خطا و با احساسات بازی کردن نیست، ولی اینو میخواییم با مخاطبی مطرح بکنی که فهمی متوسطه یا توی فضایی داره میخونی که خیلی دنبال متن ادبی و ارجاعات و اون شکل آکادمیکی اینا نیست. خب یه جور بنویسی که هم یه عمقی داشته باشه.
دقیقا میشه جستار دیگه. جستار آقا این دربر میگیره. حالا دربارش توضیح میدیم مفصلا جلسه، ولی این جلسه هم یه توضیح دربارش. این میشه جستار دیگه. اصلا جستار اینجا متولد میشه. البته اینجا متولد میشه، متولد نوشتاری. حالا یه توضیح میدم که اینا قالب ها هر کدوم کاربردهایی هم دارن. خدمت شما عرض کنم که بر اساس توضیحی که باز هفته گذشته دادیم، ما وقتی که میخوایم فرم خودمون رو، یعنی ما یه مسئله ای داریم، اون مسئله رو میایم صورت بندی میکنیم، اولویت بندی میکنیم، وقتی میخوایم در یک قالبی بریزیم، در یک فرمی بریزیم، بر اساس مخاطب و احتیاجاتمون نگاه میکنیم. مثال دارم میزنم، ما الان میخوایم یک مسئله رو برای همین مسئله شهرسازی که مثلا دکتر رئیسی اومده اینجا مطرح کرده رو میخوایم برای عموم مطرح کنیم، برای عموم مردم میخوایم مطرح کنیم. حالا چه در رسانه ملی مثلا میخواد بشه، چه در مطبوعات میخواد بشه، چه مثلا در یک همایش فلان میشه، همایش عمومیه. طبیعتاً شما اونجا نمیای یک مقاله علمی پژوهشی بنویسی. شما اونجا باید این مطلبت رو بدی به یک داستان نویس، به یک گزارش نامه نویس، به یک خلاصه نویس، چه میدونم به یک سفرنامه نویس، و حتی دلنوشته نویسی که از یک فرهیختگی در واقع برخورداره و میتونه دلنوشتش مطابق با فضایی که شما میخوای در واقع چی کار کنه، هم افق بکنه، بگی آقا این مطلب رو بگیر، حالا این رو بنویس. این مثال هایی که ما هر هفته داریم با هم دیگه مرور میکنیم بخشیش اینجوریه دیگه، یعنی بخشیش میخواد روایت علمی و خط اندیشه‌ای خودش رو بیاره تو فضای عمومی طرح بکنه، در قالب داستان میاد طرح میکنه. درست شد؟ اون هنرمندم که سی کار خودشه دیگه، یعنی اون با هیچ کی کار نداره، اون رسماً اصلا با اینا هیچ کاری نداره، اون کاملا تو فضای خودشه، اون داره زیست خودشو میکنه و دنیای خودشو داره، نه اینکه با اینا ترابطی نداره و با اینا نسبتی نداره، نه، اون کاملا تو فضای خودشه و اصلا کاری نداره که اینها دارن چه حرفایی میزنن و چه کارهایی میکنن. اون اتفاقا زیستش زیست اجتماعیه و بیشتر داره اجتماعی افق تمدنی رو نگاه. جستار کجا متولد میشه؟ جستار جایی متولد میشه که شما سرگردانی. یعنی چی سرگردانی؟ یعنی یه مطلبی داری، یه ایده‌ای داری، یه طرحی داری، یه مسئله‌ای داری، ولی این مسئلت انقدر قوت پیدا نکرده، انقدر محکم نشده، انقدر به قول معروف جاپاش سفت نشده که تو بخوای در قالب پژوهش و تحقیق حرفت رو بزنی، یا اینکه مخاطب پژوهشگر و تحقیقی شما و مخاطب علمی شما اگر توی اون قالبم حرفت رو بزنی حرف شما رو نمیشنوه، حرف شما رو نمیپذیره. چرا نمیشنوه؟ چون اون ساختارهای ویژه خودش رو داره. ساختار ویژه خودش رو داره یعنی چی؟ یعنی میگه که ببین این حرفایی که تو داری میزنی، مثلا تو داری میای میگی که، مثالی که یک دو جلسه دیگه بهش میرسیم، تو داری میگی که تاریخ باطن دارد. چرت و پرت چیه مثلا میگی تاریخ باطن دارد دیگه چیه؟ ما مثلا جا اومدیم همه چی رو داریم پوزیتیویستی و فلان این حرفا بحث میکنیم، درباره تاریخ باطن داره اصلا معنا نداره توی آکادمی من. و تو هرچی ارجاع میاری، هرچی استناد میکنی، میگی بابا ببین نگاه کن این فلان مثلا مقاله که 20 سال پیشم نوشته شده این حرفو زده ها، شبه این حرفو زده، میگه نه بابا این حرفا رو ولش کن، مثلا اشتباه کرده، رد شده، ما همون موقع هم ردش کردیم و فلان، حرف شما اینجا خریدار نداره. آقا اینجا خریدار نداره. از یک طرف دیگه یا مثلا اون جستاری که جلسه نمیم هفتم یا ششم فکر کنم میخواییم بخونیم درباره دار یا گیوتین، که حتی کامو درباره گیوتین گفته خدمت شما ارز کنم، اون یکی درباره یعنی دار و گیوتین توی یک کتابه درباره دار گفته، اون حرفش کاملا حرف علوم اجتماعی داره حرف میزنه، یعنی منطقی که اونجا به کار میبره، استدلالی که داره به کار میبره کاملا استدلال علوم اجتماعیه، ولی حرفش چون تو دانشگاه شنیده نمیشه میگه من حرفی که تو دانشگاه خریدار نداره رو مجبورم بیارم در یک فضای عمومی تر و یک مقدار با فضای بازتری بزنم. یک و دو، حرفی که شما میخوای بزنی یعنی جستار تو اینجا یک یعنی سرگردانی که وجود داره، از یه طرف حتی اینجا اگر چهار تا شنونده هم داشته باشی میگه این حرف من با این چهار تا شنونده کنش نمیتونه ایجاد کنه، یا لااقل کنش اجتماعی نمیتونه ایجاد کنه، اگه کنش هم ایجاد بکنه مثلا کنش علمیه، یه حرفیه که تو فهم من میخوام کنش اجتماعی ایجاد بکنم، من میخوام در واقع حرفی که میزنم به گوش عموم برسه برای اینکه اینجا یا مطالبه باشه یا اینکه این یه جریان ایجاد بکنه که اینها به قول معروف بگن آقا یه همچین چیزی هم وجود داره. مثال بارزش رو مثلا بگم، الان تو همین فضای غزه که ما داریم، مثلا تو فضای غزه یا تو فضایی که پارسال حالا آره یه چیزی میخوام بگم، یه تعاملی بکنم ببینم یه جوری بگم که حسش حس نشه در واقع. سال گذشته این دوستان سازمان تبلیغات و اینها خب خیلی درگیر این داستان بودن که آقا این بدحجابی و بیحجابی و فلان این حرفا حل و فصلش کنن طبق ادراکی که خودشون و استنادی که خودشون منتشر کردن. من نمیدونم هنوز یه یادداشتی منتشر شد که گفتن ما یه جماعتی رفتیم خدمت حضرت آقا، حضرت آقا گفتن که 50-60 نفر به صورت روزانه، نه هر روز 50-60 ها، 50-60 نفر شروع کنن درباره این نوشتن، این کنش اجتماعی ایجاد بشه، که به قول معروف مثلا روزی 3 نفر بنویسن 60 نفر باشن 20 روز یه بار به یکیشون میخوره، تو این 20 روز میتونن در واقع فکر کنن ببینن مثلا چه جوری بنویسن، چی بنویسن، نوشته های دیگران رو بخونن و یه حرکتی اتفاق بیفته. من واقعیتش قصد تمسخر نداشتم، ولی همون اولش یه ذره خندیدم و گفتن آقا چرا میخندی، گفتم که شما 10 تا نویسنده ندارید که مثلا ندارید که بتونه به صورت روزانه بنده 10 روز یه بار بنویسه 20 روز یه بار بنویسه، 60 تا که جای خودش نره، شما در واقع یک کسی باید باشه که یک انباشت علمی داشته باشه، یک عقبه خواندنی و خوانشی داشته باشه، اون بیاد حالا وایسه درباره این مسئله بنویسه. شما همین رو سلام علیکم، شما همین رو تو داستان غزه دارید به صورت بسیار گسترده تر میبینید و خیلی از مسائل دیگه. یعنی ما بیایم بشماریم دیگه مسئله هامونو، الان شما نگاه میکنید کاریکاتور یا خدمت شما عرض کنم نقاشی یا مثلا گرافیستا و فلان الان بیشتر از نویسنده، چرا؟ چون اون مثلا میتونه، ولی اون کنش اجتماعیش در حد همون یه تصویره، یه تصویری درست میکنه و مثلا نشون میده که اتفاقی داره میفته و حالا میبینن نوشته‌ای که بتونه روی مسئله دست بذاره و اون مسئله انقدر دقیق باشه، انقدر دقیق صورت بندی شده باشه. چند تا مثال زدیم دیگه، باز هم مثال میزنیم و رسما به قول خودمون ضربه رو بزنه و تیر رو بندازه و لگدش رو بزنه، این از کمتر کسی برمیاد. جستار میگه که آقا من نگاه کردم دیدم اینجا کنش اجتماعی ایجاد نمیکنه. این مواردی هم که شما میگی من نفی نمیکنم، جستار نویس میگه ها، جستار نویس میگه آقا این مواردی که شما داری میگی رو من نفی نمیکنم. اتفاقا یک جستار نویس موفق حتما کمی گزارش کار کرده، حتما داستانو بلده خانش کنه و بخونه، حتما این موارد رو که تاریخیان حتی حالا میرسیم به عناصر اصلی. یکی از عناصر اصلی جستار که شما تو همه جستارهای خوب میبینید ارجاعات تاریخیه، نه ارجاعات آکادمیک تاریخی. ارجاعات یعنی همش داره به اون پیشینه ذهنی و اون انباشت ذهنی و خرد ذهنی در واقع یک قوم، یک جماعت، حتی بعضی در واقع انسانی ها. هی حالا کوهنالگو هم که برسین همینو میخوایم بگیم دیگه، هی داره به اونجا ارجاع میده. میگه من اینها رو نفی نمی کنم، ولی من میخوام با حالا اسمشو بذاریم میکس کردن، نمیدونم اسمشو بذاریم، حالا دوباره صحبت میکنیم. من میخوام کاری که انجام بدم به عنوان جستار نویس اینه که چون فضا یک فضای سرگردانیه، حیرتم ضرورتا نه، من میخوام یه حرفی بزنم یا یک جوری حرف بزنم که در این ستا بگنجه، یعنی هم از زبان علم استفاده بکنم، هم از زبان خطابه استفاده بکنم که بتونن بخونن و هم یک وجه هنری داشته باشن. لوکاش از همه بهتر اینو، اون وجه هنریه رو توضیح میده. میگه اصلا جستار نویسی که این وجه هنریه رو توجه بهش نداشته باشه، توجه بهش نداشته باشه، جستار خوبی در نمیاد. یه اشاره کوچیک کنم، اکثر جستارهای خوب رو شما نگاه کنید، اکثر جستارهای خوب رو شما نگاه کنید، از شعر یا ضرب المثل یا یک به قول معروف داستانی که وجه هنریش بسیار برجسته است حتما وام گرفته، حتی اگر جستار استدلالی باشه مثل خارپشت و روباه. مجلسه شیشون به خارپشت و روباه برسیم، اونجا شما نخون جستار خارپشت و روباه یه جستار کاملاً معیار جستار استدلالیه، حالا الان وارد انواع جستاری نمیشیم، کاملا یک جستار استدلالی و به قول معروف معیار این فضا هست. ولی از چی وام گرفته؟ از شعر و داستان، در واقع یک داستان بزرگ و هنر و زبان و هنر و اینها وام گرفته برای اینکه اون حرفش رو بزنه. سوالتون
من با توجه به موردی که فرمودین تاریخی بودن جستار، ارجاعات تاریخی داشتن، اونایی که حالت یه مایه فلسفی دارن، حتی فلسفهشون یه مایه فلسفی که دارن، یه حالتیه که ربطی به نه یه جوری زمینه مطالعات کتابخانه‌ای داشتن، نه خودشون تو فضای رسانه و مطالعات تاریخی داشتن، این دوتا رو نداشتن، فقط یه سری مطالعات فلسفی بوده، اونا مطالعات فلسفیشون هم خیلی ربطی به بیرون نداشته. از این مایه یعنی نمیشه جستار در آوردی، جستار خوبی نمیشه، یا یه نوع خاص جستار میشه.
جستار خوبی
الان بعضی هستن باشه، من سوالم معلوم بشه چی دارم میپرسم، بعضی هستن خب تلاش دارن میکنن که یادداشت فلسفی بنویسن، ولی خب یادداشتشون نگاه میکنیم این دوتا نداره، یعنی خیلی ارجاعات کتابخانه ای نداره، خودشون هم کلا تو فضای رسانه نیستن و رسانه رو به رسمیت نمیشناسن، این وقتا من صدا نمیذارم یاد داشتم بنویسم، اما تا یاد داشتشون همشه توی تحلیل عقلیه. حالا ما خواستم این بخاطر این
مثال میتونیم بزنیم؟ یا شخص یا اون یاد داشت نریم، مثلا شما بگید بریم بخونیم یا تو گروه بذارید، تو گروه
درست خیلی نیستش که مثلا این شکل مثال بدن، ولی خودم میتونم به خودتون مرتب
کنم. خب پس چیز کنید، آره آره، پس یا تو خصوصی برم یا تو گروه بفرستید بگید آقا از نظر من این یه نمونه است. آخه ببینید ما خیلی هم نمیتونیم احتیاط کنیم، یعنی بگیم آقا اسم کسی اینو نبریم، نمیدونم سعی کنیم خارجی مثال بزنیم، اگه مثال خارجی داریم خارجی مثال
جایی که نه کلا فلسفه قبل من یه همچون چیزی کم دیدم. آها. ما این ورکم یعنی ما داریم دعوار الان داریم، فکر میکنم زنو دعوایی که هستش تمام امتداد فلسفه و اینا که میره، بعضی ها فلسفه می نویسن یا حالا ریستر از این دیگه نمیتونم فلسفه ما تا هر چی که حرفاشون رو میخوای نگاه می‌کنی ببینی چه ربطی نداره. این چهار تا قاعده منطقی رو در آوردن، مثلا یه بیرون هم یه اتفاقی رو حالا دیگه مثلا خیلی کمم کم ورف کم نمی‌نید. سعی می‌کنن اینو تحلیل عقلی بکنن، تا نه به تاریخش ارجاع میدن، نه مطالعات کتابخونه پوشششش.
معمولا اینا چیزای ضعیفی میشه.
اصلا امکانی نیست. مثلا تو این قالب
جست
کانالی
هستن،
مخاطب
قانون
دارن مثلا
1000 تا 2000. نه مخاطب که اصلا به یه معنا البته اصلا مهم نیست، کنش ایجاد کردن مهمه.
کنش من خودشون ایجاد میکنن، خودشون احساس خوبی دارن که اینکه فلسفه
خودشون نه، شما ما به 1000 رو در واقع بتونی توی جامعه به یک معنا ببینی دیگه، یعنی کنش اجتماعی رو بتونی شما به صورت واضح ببینی.
اینجا یه مدت دعوای پیش میاد که مدعی هستن با هم که ادعا میکنن که سری اتفاقات نتیجه این مثلا تحلیل فلسفی اینو با هم ربط میدن، اون میره در اون شکلی.
اون دیگه تاریخ نشون میده که میدونم چی میگید، یعنی مثلا میگه آقا این اتفاق رو میبینی افتاد، این اتفاق رو حاصل حرکتیه که ما رقم زدیم مثلا. نه اینا که اینا رو تاریخ نشون میده دیگه، اینا در واقع مصرف تاریخی دارن دقیقا مثل اتفاقات. ببین الان ما تو دو سه سال گذشته چون جلو چشمون هست اینا، خیلی راحت میتونیم اینا رو ببینیم. اتفاقات پارسال به نظرم یک مثال واضحه، یعنی خیلی واضح میتونیم دربارش صحبت کنیم و الان هم خیلی هنوزم چیز نشده، بیات شده ولی مثلا کپک نزده و از بین نرفته، سرد نشده، میشه دربارش صحبت کرد. به این معنا که آقا اتفاقات پارسال بالاخره یک حرفای زده شد دیگه. بارزترین مثالش این که آقا گفتن دیگه تموم و مثلا اینجوری و فلان حرفا. اون تحلیلا الان کجاست؟ اون تحلیلا چرا شکست خورد؟ فارغ از اینکه این جریان شکست خورده بدانیم و ندانیم، مثلا تحلیلایی بود دیگه، مثلا تحلیلایی بود که آقا یه ماه دیگه تمومه دیگه، شما تا آخر سال تمومه، من فلان تا فلان جدا. چرا اون تحلیل‌ها شکست می‌خورن؟ چرا اون تحلیل‌ها درست از آب در نمیاد؟ حالا الان یه اشاره می‌کنم. پس این فرم‌ها و این جستار رو هم من تقریباً گفتم که جستار کجا متولد میشه و اصلا جستار نویس در واقع یه مثالی که توی گروه زدم اینه که یک چراغ قوه برمی‌داره. جستار نویس در شب تاریک داره حرکت می‌کنه. مثل بقیه موارد تکلیفش کاملاً روشن نیست. یعنی چراغ سر جای خودش نیست و بنابراین مثل چراغ قوه میچرخه و یه جاهای چراغ قوهش روشن میشه، یه نوری میندازه. حالا اون نوری که میندازه آیا شما راه تو از طریق اون نور میتونی پیدا بکنی؟ نمیتونی پیدا بکنی. اون راهی که میری به نتیجه میرسه، به نتیجه نمیرسه. این دیگه باید نگاه کنیم ببینیم که کدوم جستارها چه حرفایی میزنن، چگونه حرف میزنن و الی آخر. یعنی این دیگه به اون همون بحث تاریخی بستگی داره، ولی جایگاه جستار نویس اینجاست. حالا بر اساس این توضیحی که عرض شد، من اینو عکس گرفتین پاک کنم. بر اساس این توضیحی که عرض شد، من اون نکته‌ای که حالا از جلسه یه مقدارش از جلسه قبل مون و یه مقدارش به این جلسه مربوطه، ببینید شما وقتی که ما میگیم مسئله رو بساز صورتمندی کن، چون چند تا مثال هم توی گروه در واقع ایجاد شد و آقای به صورت ویژه شما یادم آقای عبادی گفتید مسئلتون چیه؟ آسیب شناسیه سامانه های سامانه های اجتماعی. میگه مسئله من سامانه های اجتماعی. سامانه اجتماعی مجازی. یا آقا مسئله من سامانه های اجتماعی مجازیه. خب فارغ از اینکه این مسئله چقدر درست انتخاب شده، چقدر غلط انتخاب شده، چقدر اولویت داره، مسئله یک ماه، مسئله پنج ماه، مسئله صد ماه، درباره همه اینا میشه صحبت کرد، درست؟ یا بیایم چند تا مثال دیگه هم بزنیم دیگه. آقا همین مسئله که پارسال پیش اومد، مسئله حجاب. آقا چند تا مثال دیگه بزنید. عدالت. دیگه بقیه هیچ مسئله ندارن، بی مسئله.
آموزش پرورش
خب حالا اولین سوالی که من میکنم اینه، اینا واقعا مسئله هن؟ احسن، یه مسئله داریم یه پرسش داریم دیگه، questions و problem، درسته؟ یه سوالم داریم که اون سواله میاد در واقع. اینا هیچ کدومشون مسئله نیست، یه سری سرفصلن، یه سری موضوع هن. شما میگی خب عدالت یعنی چی؟ مثال باز بارستر بخوام بزنم، شما میای مثلا میگی حسن، من میگم حسن چی؟ شما میگی حسن رفت، میگم خب احسن. الان یعنی وقتی میگی حسن که هیچ چی نمیشه، هیچ حرف نمیشه. حسن چی؟ حسن رفت، میگم خب کجا رفت؟ کاملش میکنی، یعنی یه زنش میگه حسن به مدرسه رفت، میگم خب کی رفت؟ یه مثلا امروز رفت، میگم با کی رفت؟ میگه مثلا با مادرش رفت، میگم چی با خودش برد؟ چیزی هم بخورد. یعنی همینجوری شما میای تا یه جایی میرسه که مثلا میرسه به اینجا انقدر میشه و من میگم خب الان دیگه من پرسش و سوالی ندارم، اینجا تبدیل میشه به مسئله. یعنی یه جایی که دیگه من میتونم کاملا بیستم و بگم خب فهمیدم چی شد، داستان رو متوجه شدم که چی. حالا اون جایی که من تونستم بیستم و مسئله من شکل، یعنی من میگم آقا آموزش پرورش، خب تو میگم آموزش پرورش چی؟ آموزش پرورش هم حسن است تو فضاست. شما میگی که آموزش پرورش مشکل داره، میگم خب چه مشکلی داره؟ میگی مشکل اقتصادی داره، میگم مشکل اقتصادیش مربوط به چیه؟ میگی مربوط مثلا به دولته، میگم این مشکل اقتصادی مربوط به دولت چه پیامد یا نتیجه ای رو داره؟ میگی نتیجهش این میشه که مثلا آموزش پرورش و معلم ها رو فلان و شأن اجتماعی و همین جوری میاد. بعد میرسیم به این که آهان، پس تو داری میگی مشکل اقتصادی آموزش پرورش باعث شده است معلمان، خدمت شما عرض کنم، که فرصت کافی برای آموزش درست نداشته باشن و نظام آموزشی ما دچار اختلال باشه. این میشه مسئله ما، درست شد؟ مسئله ما وقتی کشه، یعنی میخوام بگم این که میگم مسئله نداریم، اینه معناشا. نوشتهای دوستان که مثلا هست، باز چون میدونم ایشون چون تو گروه فرستاده و راضی مشکل نداره دارم بیان میکنم، مثلا آی زاره که مقاله یا یاد داشته بانک خوب بانک بد رو فرستاده بود، دقیقا همین جوریه. یعنی یه چیز کنید بانک خوب بانک بد، ما مشکل بانک داریم. خب این که مشخصه، مشکل بانک داریم دیگه. نمیدونم شما نشت نشار خوندید یا نه؟ نشت نشار کسی؟ من قدیم خوندیم. آره دیگه، همون قدیم، هممون قدیم خوندیم. شما خوندید نشت نشار؟ در واقع درگیریش یه تیکه آخرش میاره خیلی اونجا، چون بعدن میاد تو مصاحبهش صراحتن هم حرفشو میزنه، میگه که آقا رهبر انقلاب میگه جنبش نرم‌افزاری تولیده، رئیس جمهور میگه جنبش نرم‌افزاری تولیده، وزیر علوم میگه جنبش نرم‌افزاری تولیده، وزیر فلان، بعد معاون وزیرم همینه، میگه تا میای مدیر مدرسه میاد پشت دیرو میگه آقا ما مشکل جنبش نرم‌افزاری، آقا جنبش نرم‌افزاری و تولید علم یه نفر میگه، اونم بقیه باید برن مسئله های خودشون رو بر اساس اون در واقع کلام موضوع یا سرفصل در بیارن و این مسئله ها رو حالا بیان به هم دیگه ربط بدن. حالا شما مسئلت رو ساختی، این مسئلت ساخته شد، ما در خلأ زیست نمی‌کنیم، ما اصلا در جهان انتزاع اصلا زیست نمی‌کنیم کاملا. اینا مسئله شما در شبکه مسائل امکان داری کسی اینجا بگه آقا داری بحثو پیچیده میکنی فلان میکنی، نه بحثو پیچیده میکنی اینه که تا شبکه مسائل من با شبکه مسائل شما فرق میکنه. بله فرق میکنه، من شبکه مسائلم با شبکه مسائل شما و شما و شما و شما، هر کسی شبکه مسائل، حتما اشتراکاتی داریم، حتما نقاط تداخلی و همپوشانی و اتصالی داریم، ولی شبکه مسائل من با شبکه مسائل شما فرق میکنه. شما در شبکه مسائل خودت باید بدونی این مسئله که الان طرح شده در کجا قرار میگیره. یعنی اگه اینو ندونی باز مسئله شکل نمیگیره، مسئله در واقع ایجاد نمیشه، باز همون بیمسئلگی میشه. یه بخش دیگه از مشکلات ما اینه که شبکه مسائل نداریم. چرا شبکه مسائل نداریم؟ چون فکر نمی کنیم. اصلا فکر نمی کنیم که شبکه مسائل داشته باشیم. ما اگر فکر داشتیم شبکه مسائل داشتیم. و اون چیزی که ببخشید جلسه گذشته سوال کردن که این فکر فرهیخته، ذهن فرهیخته در واقع و اون تخیل فرهیخته یعنی چی؟ یعنی همین، یعنی تخیلی، یعنی ذهنی، یعنی فکری که شبکه مسائل داره، به واسطه خواندن‌های زیاد، به واسطه فکر مستمر، در واقع این دارای یک شبکه مسائلیه که وقتی یه مسئله رو بهش میدیم آها، وقتی بهش میگی حجاب سریع میتونه بفهمه که حجاب چه نسبتی فرض بفرمایید که با چادر داره، با عدالت اجتماعی داره، چادر به معنی اقتصادیش داره میگم، با تولید مثلا چادر داره، با عدالت اجتماعی داره، با خدمت شما عرض کنم که معماری داره، چه ربطی به آموزش پرورش داره، چه ربطی میتونه با دانشگاه داشته باشه، چه ربطی میتونه با رسانه داشته باشه، و کدام یک از اینها و این نسبت‌ها ضریبش پررنگ تره، یا حتی حجاب. نمیدونم کسی اینجوری فکر کرده یا نه، حالا نمیخوام ادعا کنم بگم من حتما در واقع توی چیز فکر شده، ولی حجاب چه نسبتی با این مباحث درونگرایی برونگرایی که این روانشناسا میزنن داره؟ درونگرایی برونگرایی یه بحث شخصیتیه دیگه، بحث فردیه دیگه، روانشناختی شخصیتی و روانشناسی شخصیتی دیگه. آیا نسبتی داره یا نداره؟ ما اصلا به اینا فکر نکردیم، اصلا این نسبت ها رو نمیدونیم، متوجه نمیشیم. درست شد؟ وقتی که متوجه نمیشیم بنابراین باز مسئله ما شکل نمیگیره. اگر متوجه شدیم و جایگاه در واقع مسئله‌مون رو در شبکه مسائل فهمیدیم، حالا تازه داستان اینجا شروع میشه. وقتی میخوایم صورت بندی کنیم، در صورت بندیمون سوالی که میکنیم اینه آقای مثلا عبادی یا زاره یا جلالی یا هر کسی دیگه که داریم میگیم مثلا سامانه اجتماعی فلان یا حجاب یا عدالت و مسئلت رو اینجا ساختی، تو حالا میخوای بیای با رویکردهای اجتماعی به این مسئله بپردازی یا رویکردهای فردی روانشناختی نه روانشناسی، یا رویکردهای فلسفی یا رویکردهای دینی و بعضی موارد دیگه هم شاید بشه بگیم، با کدام روی کرد میخواید شما به این مسئلهی که جایگاهش هم توی شبکه مسائلت پیدا کردی بپردازی؟ روی کرده تو که مشخص کردی تازه میتونی صورت بندی کنی، تازه اینجا صورت بندی شکل میگیره. درست شد؟ وقتی صورت بندی شما شکل گرفت، حالا میایی میگی من بر اساس این مسیری که رفتم یکی از اون فرم‌ها رو میخوام انتخاب کنم و بنویسم. ببخشید یه لحظه، ما چون نوشتن رو یه ذره شوخی گرفتیم، جدی میگم، چون یه ذره شاید مثلا این پیش بیاد برای دوستان که ما چون یه مقدار نوشتن رو شوخی گرفتیم، فکر میکنیم که مثلا این نوشته های 100 کلمه 200 کلمه مثلا اینستاگرامی، نمیخوام بگم نوشته نیستا یا نشدار نیستا، میگم بیشتر شبیه طرح مسئله است، بیشتر شبیه به قول معروف سلام حالت چطور است، بیشتر شبیه دل نوشته است که حتما یه فرمی داره، حتما یه کاربردی داره، حتما در واقع یک استفاده هایی داره، ولی من بعید میدونم کنش اجتماعی بتونه ایجاد بکنه. اگه شما مستاقی میتونید بگید کنش اجتماعی ایجاد کرده، بگید. آقا میشنم.
من هم سواله هم جواب موردتون، هم وسط این خودتون سوال پرسیدین جواب اون استطاع رو به هم دیگه همه رو همون مسئله خودم مطرح. حالا مسئله شما مسامحتا بپذیر، موضوع خیلی موضوع مسئله رو بشم
دغدغه است در واقع، دغدغه ای که
دغدغه سوال بپرسم به اونام رفت داره، جواب اونام یه جوری دارم میدم اون چیزی تو ذهن خودم هست. من که سامانهایش تحت این عنوان مطرح میکنم به این خاطره که اصل پرداختن به این موضوع برای من مسئله است و علت اینم که خیلی قبل و بعدش ذکر نمیکنم، حتی الان من حدود خیلی مختصر شروع به نوشتن کردم، حتی من هشتگ خیلی نمیزنم چون نمیخوام از اول ذهنو به سمت خاصی ببرم، چون معتقدم الان خود ساختار شبکه اجتماعی یا به تعبیر دیگه ماهیتش مسئلمه، یعنی به این پرداخته نمیشه. ما سامانه اجتماعی عمدتاً اونجایی که دارن حالا بعضی جا فضای مجازی هم میکنن معمولاً محتوای روشو میبینن نه خودشو، اصلا ساختارش دیده نمیشه. ساختارش هم از نظر من حالا من یه پرهیزم دارم وارد بحث مبنایی نشم چون فکر نمیکنم از توش بخوام در بیام، من سر مبنا نپذیرفتم سفتم اصلا سرشون، ولی میگم به این با این مبنا دارم این نظر. من معتقدم ساختار شبکه‌اش مرتبط هم با ساختار نوشته دیگه. من نظرم اینه، نظرم اینه که همونجور که یه نوشته مهندسی میشه یا معماری میشه، متنم تو فضای مجازی معماری میشه، کاملا معادله با اونه، یعنی کاملا تناظر میشه برقرار کرد.
اینو شما باید بتونی نشون بدی، نه به معنای داستانیش نمایش بدی، نه نشون بدی، یعنی یه چیزایی به ما بگی که ما یعنی دقیقاً شما، به خاطر این گفتم جستار شما خیلی کاربردی میشه. شما اگه اینو بتونی بنویسی با اون جستاره، در واقع شاخک ما رو تیز میکنی که آقا
من کارو خواهم کرد، منتها خب الان من نمیخوام وارد اون وادی بشم. الان شما اینو به عنوان یه ادعای یه نفری که فارغ‌اندورد شما اینو فرض میگیرین، خب روی این حساب من دارم یه مسئله من اینه به این پرداخته نمیشه. روی این حساب فقط عنوان میگم سامانه های اشکیف ستا مهمن، اجتماعی مجازی سامان، اینا خود این مسئله است تحت این عنوان. حالا دیگه بقیه هم ساختارش هم جنبه تکنیکالش، چون از نظر من فرض دارم
شما این توضیحی که داریم میدید اون سرفصلتو تبدیلی به مسئله میکنی یا
اونجایی که من اول امتحان رو بگم.
آره دیگه، ولی اینو باید بنویسی.
درگیر بخوام حتی نوشته هم با فرم فضای مجازی یه جوری ازش شروع میکنم، یه پرش میزنم برایش. اتفاقا حالا اون قسمتی که شما فهمیدین که میشه کوچیک‌تر از این باشه کنش ایجاد بکنه، یعنی من خواستم به اینجا برسونم، الان من احساس میکنم که فضای مجازی خیلی وقتی اینجوری میشه، یعنی یه متن دیگر رو داره کامل میکنه در مجموع صورت در میاد،
یعنی یه انباشتی در واقع ایجاد میشه. من یه مثال دیگه بزنم که اینجا الان این مثال بزنم برم رو مرحله بعدی که یکی دوتا نکته دیگر رو هم اضافه بکنم و بعد جنبندیم رو انجام بدم. ببینید این درس گفتار علیه وضع سکولاری که داره برگزار میشه که بر اساس اون کتاب عصر سکولار در واقع تیلور هستش، اونجا دقیقاً حالا من تو گروه می‌خواستم بگم بعد اونجا جاش نیست، یعنی گفتم بذار اول صوتا رو کامل گوش کنم حتی شاید این حرف زده بشه. این چه اتفاقی میفته که یک آدمی و در زمانی که صدها اثر درباره سکولاریسم نوشته شده در اثبات و ردش، درسته در پایان در ببخشید ابتدای قرن مثلا 21 که تو قرن 20 صدها اثر نوشته شده از آثار برجسته فارغ از اون آثار کلاسیک مبنایی که مثلا آمده، چه اتفاقی میفته که یک نفر میتونه بیاد نزدیک 600-700 صفحه کتاب بنویسه، یک پژوهش کاملا علمیه و کنش اجتماعی ایجاد بکنه؟ یعنی این اتفاق جوری بشه که یک دفعه یه جماعتی، درسته اون جماعت جماعت عمومی به معنای مردمی نیستن، ولی یه تعداد قابل ملاحظه از دانشگاهی ها و مثلا این عمومی که اینجا تو سطح فرهیختگان هستن، یه دفعه شاخکاشون تیز میشه، آقا یه حرفی داره میزنه، حرفش هم خیلی محکم داره میزنه. این دلیلش اینه که شما میری ببینید 10 سال روی مسئله وایستاده، رویکردهای اجتماعی فلسفی اینا رو همه رو کاویده، این میگن مسئله تو ذهنش خیس خورده، این میتونه بیاد یه همچین کاری بکنه و من نمیتونم. یکی از این آقایون مثال قشنگی میزد، میگفتش که میگن حافظ یه بخشی از مطالبی که، یا بقیه شاعران هم همچنین میشه تعمیمش داد، ولی ایشون در مورد حافظ بود، مثلا حافظ این حرفایی که زده اینها بازتاب زمانه خودش و اتفاقات اجتماعی که در زمانه خودش بوده. واقعا یه سوالی من دارم، توی اون زمان 50 تا شاعر تراز اول دیگه هم بودن، چرا این توی اونا بازتاب پیدا نکرده، فقط توی یه دونه بازتاب پیدا کرده؟ خوشا اونا هم یه بازتابی از خودشون نشون میدادن دیگه، چرا فقط این یه دونه داره بازتاب نشون میده؟ پس مشخص میشه که نه، این نه که ربطی به زمان اجتماعی نداره ها، این تونسته در واقع با فکر کردن، با اندیشه کردن، با صورتمندی کردن، یعنی اینجا اون بحثی همون که میخواستم بگم چگونه یک مسئله صورتمندی میشه و مسئله انتخاب میشه و مسئله پرداخته میشه، اینجا این حرفمون رو هم زدیم. آره اگه امکان داره میخواید تا آها ایشون بگم بعد.
سلام علیکم، پدر بنده هست؟
بله
سلام.
من این بحث این که ما با سوالها درگیر بشیم اول و بعدش کم کم از بالا که نگاه بکنیم به اون تایید که برسیم میتونیم یک مسئله ای رو تشکیل بدیم، این برای من سوال بودش. این رو ارتباط دادم به همون بحث جلسه اول یا دوم اگر اشتباه نکنم که فرموده بودین باید ما اول جزئیات رو ببینیم در کنارش کل رو هم یک نگاهی بهش داشته باشیم و بعد بتونیم بین این جزئیات و اون کله یک ارتباطی برقرار بکنیم. این شبکه مسائلی که میفرمایید همونه؟ من سوالم اینجا بود.
بله بله،
اینکه ما اینو بهش برسیم و خود این رسیدنه یه مقدار برام سوال شد. و اینکه حالا یه مقدار خود بحث اسفار اربعه رو من یه چند روز پیش بررسی میکردم، دیدم که خیلی شباهت بین این سه تا حرف به قولی وجود داره. آیا ارتباط از اونجاست یا منطقش اصلا از اونجا میگیره یا چیز دیگه ای؟ ببخشید من
این تیکه دوم متوجه نشدم.
بخش دوم سوالتون
اسفار اربعه یعنی چی؟ یعنی منطق نسبت کل با جزء و اجزا با هم برگرفته شده از اسفار اربعه ملا صدراست؟ سوالتون اینه؟ ببینید شاید به صورت ناخودآگاه، ولی نه آگاه، لااقل من این خودآگاهی رو نداشتم. الان شما گفتید یک جرقه خورد برم واقعا در بیارم، اگه اینجوری بشه ساختش که خیلی خوبه، میگه آقا بر اساس اون نظریه اومده یه همچین چیزی هم درست کرده. دست شما درد نکنه. آره امتداد در مورد خانم ولی بفهم
خواستم بگیرم از کجا بخواهیم که مسئله ما واقعا مسئله است؟ شاخص چیه؟ خطکش مسئله بودن این مسئله چیه که واقعیه؟
خدمت شما عرض کنم که فارابی در الجنبین رأی الحکیمین که داره اون دعوا به یک معنا و به یک معنا اختلاف ارسطو و خدمت شما عرض کنم که بفرمایید افلاطون رو صورتبندی میکنه و بیان میکنه، از یک کلمه استفاده میکنه که کهن در انقلاب ساختارهای علمی هم از همون تقریبا استفاده میکنه. و میگه که جامعه علمی یا جامعه نخبگان، من اینجا نخبگان رو در واقع اضافه میکنم بخاطر اینکه اونا جامعه علمی که دارن میگن منظورشون اینه و منظور جامعه دانشگاهی نیست. اینجا علم به معنای دانشگاه نیست، الیت هم نیست به یک معنا، به نخبگان هر حوزه‌ایه. مثال مثلا شما میخوای بگی که فلان چیز مسئله سینمای ما، درسته؟ سوال خیلی خوبی مطرح کردی، مثلا یه بابی باز شد که در واقع یه پرانتزی در واقع باز شد که خیلی عالیه. شما خواهی البته شاید اشاره میگفتیم ولی با این سوال در واقع اون بابش باز شد، شما میخواید بگید که فلان چیز مسئله سینمای ما، میری تو جمع سینمایی وای میسی میگی فلان چیز مسئله، بهت میخندن میگن که کجا مسئله، ما الان 20 ساله داریم تو این سینما کار میکنیم زن همچه چیزی مسئله نیم. دارم محتوایی میگم ها، نه در واقع اجرایی و ساختاری و فلان. حالا حتی میتونه اجرایی و ساختاری هم باشه، اما وقتی که بهت میخندن یا شما سرت میندازی پایین میری، یعنی خودتم متوجه میشی که نه حرفی که زدی خنده دار بوده، یا وای میستی و دفاع میکنی جوری که اونها میگن نه آقا این یه حرفی داره میزنه که حرفش منطق داره و حرف مف نمیزنه، دمت گرم و بیا تو میدون و مثلا خیلی خوب بود، خیلی حرف که زدی خوب بود و فلان. دقیقاً اون جایی که شما داری مسئلت رو شناسایی میکنی و بعد صورتمندیش میکنی و بعد میاریش بالا، باید جامعه نخبگان و جامعه علمی اون رو یک زمانی بپذیرند. حالا اینو این جلسه نمیخواستم بگم، میخواستم بگم تو جستار خارپشت و روبا، میخواستم بگم خود آیزا برلین توی قدرت اندیشه، توی متفکران روس نه، تو قدرت اندیشه، تو اون راه فکری من که اولین مطلبش هست، اونجا میگه، میگه من از 1930 به بعد فلسفه میخوندم، تو دپارتمان فلسفه بودم و متوجه شدم که آقا اصلا این حرفایی که ما داریم میزنیم همش حرفای انتزاییه و اینا هیچ فایده ای نداره. میگه اومدم بیرون و وقتی اومدم بیرون شروع کردم رو تاریخ اندیشه و تاریخ اندیشه ها کار کردن، میگه رفیقام شروع کردن منو مسخره کردن و به من خندیدن، میگه ولی من معتقد بودم که این حرفی که دارم میزنم حرف منطقیه، برای خودم استدلال داشتم، حتی با اونها هم گفتگو میکردم ولی میگه اونها به من میخندیدن. میگه یه مدت به من خندیدن، منم دیگه گوشه‌گیری کردم و رفتم و بعد میگه 25 تا 30 سال بعد که آثار من منتشر شد و اینا، اومدن و گفتن آقا این چه حرفای خفنی داره میزنه. بعضی وقتا حتی تو یکی دو سال اول، 4-5 سال اول متوجه نمیشن، بعد یک زمانی بگذره تا طرف بفهمه که تو رو چه مسئله بزرگی و چه مسئله دقیقی دست گذاشتی. باز مثال زدیم دیگه تو دور و فلان، گفتیم که مثلا ملویل وقتی موبیدیکو نوشت، جامعه در واقع منتقدان بهش توجهی نکردن تا حدود 70 سال بعد، یعنی 1800 و اگر اشتباه نکنم 40 یا 50 مثلا همون حدودا رو میشه نگاه کرد، موبیدیک نوشته شده و 30 سال تقریبا بعد مرگه، یا خود مسخ کافکا هم اینجوری بود دیگه، یعنی وقتی که مسخ نوشت اصلا کسی توجه نمیکرد که آقا این رو چه مسئله مهمی داره دست میذاره، با این که وقتی که مسخ رو نوشت دقیقا داشت حرفای مارکس رو میزد، یعنی دقیقا داشت اون امتداد سرمایه و کپیتال مارکس رو در واقع میگفت و بیان میکرد و به زبان داستانی بیان میکرد که کارمند شده ابزار و شیء سرمایه داری و در این ابزار شدگی و شیء شدگی مسخ شده و رسما فرو پاشیده. یعنی گفتن آقا این شفت پیتا چیه، مثلا یارو صبح بلند میشه سوسک شده و بعد مثلا حرفا چیه داری میزنی، مثلا زمان خودش متوجه نمیشدن، دفعه 20 سال گذشت مردش و فلان چه چیز مثلا خفنی نوشت. بعضی وقتا اینجوریه، یعنی شما رو مسئله ای که ولی معیارش جامعه نخبگان و جامعه علمیه، اون جاییه که شما داری مسئلت رو طرح میکنی که اون جامعه نخبه یا جامعه نخبگان گاهی اوقات شعور و سطح درکشون انقدر بالاست که سریع میفهمند و واکنش نشون میدن و میگن آقا حرف هم اینجوری داریم و در طول تاریخ داشتیم، هم بالعکسش، یعنی جامعه نخبگان و جامعه علمی درگیر یک سری مسائل دیگری هستن، دغدغه هاشون چیزهای دیگریه، اون موقع درکش نمیکنن، بعد 20 سال 30 سال 40 سال بگذره تا بفهمن که چه اثر مثلا خفنی نوشته شده و چه اثر وحشتناکی و فلانی. اگه نکته ای نیست من نکته بعدی رو بگم که دیگه تقریبا نکته بعدی اینه، یک زمانی هستش بر اساس حالا اون چیزی هم که گفتیم که بحث ساختمانه هست، اینها یعنی مسئله رو وقتی شما میسازی روی کرد اجتماعی روانشناختی فلسفی فلان، اینا همه طبقات ساختمانن. آیا میشود یه حرفی زد که این حرف کل ساختمان باشه، یعنی هم رویکرد جامعه شناختی درش وجود داشته باشه هم رویکرد اینو، البته برعکس هم یعنی میشه اونو بالا نوشت این درش مثلا باشه، هم رویکردهای فلسفی و اندیشه‌ای و بنیادین درش باشه، حالا وجوه مختلف هم اینو میشتش. آیا میشه همچین کاری انجام داد، همچین کاری کرد، همچین کاری امکان داره فارغ از اینکه اتفاق افتاده باشه؟ میخوایم درباره امکانش صحبت بکنیم. آیا همچین نوشتاری که و نوشته‌ای که لایه‌ها و رویکردهای مختلف یک مسئله رو بتونه یک جا به ما نشون بده، میکس شده به ما نشون بده، میگیم بله وجود داره، اتفاقم افتاده. اصلا بهترین استدلال برای امکان و وجودش اتفاقه. کجا، کی میتونه این کارو، چه چیزی میتونه این کارو بکنه؟ روایت. وقتی میگن شما روایت میکنی یعنی چی؟ یعنی یک برشی در واقع میزنی که این برشه شامل همه اینها هست و از این برشه اون کسی که معمار باشه و مهندس باشه و آشنا باشه میتونه بقیه ساختمان رو هم در بیاره دیگه. اون تو یه عکسی میگیری از در واقع این ساختمانی که داری، زاویه داری، و اون مهندسه بر اساس همین عکسه میتونه بقیه ساختمان رو در واقع بسازه، بسازه به معنی که بکشه و بر اساس اون چیزی که میکشه شروع کنه ساختمان رو بسازه و بنا بکنه. روایت اون چیزیه که اینجا اهمیت پیدا میکنه و ظریف پیدا میکنه و برجسته میشه. و اصلا این که امروز و آمریکا در قرن 20 رو میاره به روایت و روایت کردن، دلیل اصلیش همینه. ما تو جستار هم حالا جلسه بعدی این رو مفصلا میگیم، دو نوع جستار اصلی داریم دیگه، جستار روایی و جستار استدلالی. این دوتا اصلی هاش هستن که روایت حتما همراه با قصه، داستان، زمان، توالی زمان و تاریخ و فلان اینها هست، یعنی ارجاعات تاریخ و فلان میکنه، ولی استدلال و اینها ضرورتا اینجوری نیست. ولی ما در جستارها این رو میبینیم، یعنی جستارهایی که استدلالی همه هستند بعضن خرد روایت و خرد قصه و خرد در واقع هنر درشون وجود داره. گفتم مثالاشو تو مثالایی که گفتم برای جستارها هست و همچنین چند تاش هم اینجا میاریم و میخونیم. این کلیت بحثی که ما به عنوان مقدمه میخواستیم بگیم. جلسه اول بحث مبانی فلسفی رو گفتیم، جلسه دوم اهمیت زبان ادبیات رو گفتیم، جلسه سوم فرم ها رو گفتیم بر اساس اون چیزی که جلسه دوم تعریف کردیم. من دو تا جمله هستش، این دو تا جمله رو بگم و یه اشاره به کانولگوها بکنم و بریم سراغ تکلیفی که داده بودیم و بحثی که خونده بودیم. نه دیگه نماز تموم کنیم دیگه، حالا شاید یه ذره بگذره، یه ذره به معنای مثلا 10 دقیقه بعد نماز، ولی دیگه یه بشه جمع‌بندی بکنیم که خوب. قلعه دیگه، قلعه حیوانات هم همینه دیگه، قلعه حیوانات هم قلعه آن جستار شما دارید. نه، قلعه حیوانات داستانه، داستانه به قول معروف تمثیلی هم هست و اصلا با قلعه حیوانات داستان تمثیلی لااقل در غرب احیا شد، لااقل در غرب احیا شد. ما تا قبل از اون داستان تمثیلی به این شکلی که این شکلی عمومیت پیدا کنم اینا تقریبا نداشتیم. آیا خواندن یا به واسطه خواندن ما می توانیم کنش اجتماعی ایجاد بکنیم یا نه؟ فقط به واسطه خواندن. اینجا الان نوشتن فعلا در کار نیست. با نوشتن گفتیم می توانیم. نمونه بارزش هم اتفاقاتی که تو تاریخ افتاده و فلان. اما خواندن رو اگر بخوایم بگیم، این البته جلسه پیش بعد میگفتم، برای جلسه پیشه ولی جا موند، این جلسه میگم. دولت اسرائیل شما کودک‌کش و قاصب و وحشی و نمیدونم توتالیتر و اینا رو همه رو آپارتاید و نمیدونم اینا رو همه رو شما خودتون اضافه کنید. دولت اسرائیل حاصل یا محصول 50 سال متن خوانی یهودیان جهان است و اون کار اصلی که تئودور هرتزل انجام داد این بود. یعنی هرتزل وقتی که خیلی از ما الان چیزی که روایتی که از تئودور هرتزل داریم چیه؟ اینه که هرتزل 1800 و نمیدونم مثلا 90 خورده یهودی‌ها رو جمع کرد تو بال سوئیس و گفت بچه‌ها یه دولت می‌خوایم تشکیل بدیم و اونا هم گفتن آره خیلی خوبه و بعد بریم دنبال کارمون و بعد رفتن دنبال کارشون. یه دفعه در 1900 مثلا 48 49 50 اومد به دولت. نه، کاری که انجام داد، اصلی‌ترین کاری که انجام داد که مهمترین مرجعش در کتاب دنیای دیروز اشتفان یا استفان تسواک میگه که هرتزل به ما گفتش که شهر به شهر را بیفتین، یهودی ها رو پیدا کنین، بهشون بگید این متن ها رو باید بخونن، این متن های مشخص و 1, 2, 3, 4, 5, 6 این ها رو باید چی کار کنن؟ این ها رو باید بخونن. نمیدونم جلسه اول اینجا مثال زدیم یا نه، فکر کنم جلسه اول یا دوم گفتیم که وقتی من میگم فه همه بگم فرحزاد، وقتی من میگم فه همه بگم فرحزاد، یک اتفاقی بیفته. متن خوانی اگر برنامه ریزی شده و همراه با یک عقلانیت باشه حتما میتونه کنشگری ایجاد بکنه. و یکی از اصلی ترین دلایلی که گفتار رهبران انقلاب بعضی اوقات کنش اجتماعی نمیتونه ایجاد بکنه اینه که رهبران انقلاب میگن فه، یکی میگه فرحزاد، یکی میگه فشافویه، یکی میگه فشم، یکی میگه، یعنی همه دارن. چرا؟ چون متن مشترکه وجود نداره، ساختار مشترکه وجود نداره، مبنای مشترکه وجود نداره و اون متن مشترک وقتی وجود نداره این اتفاق میفته. نکته بعدی که دیگه بریم سراغ چیز که نکته آخر هست در واقع و از اون حرفایی که حرفای یواشکی ماست اینه که حالا خوب شد شما هم قلعه حیوانات رو مثال زدیم، هم یه مثال دیگه هم زدیم یادم نیست، و اون اینه که نویسنده خداست. میذاره کنایه و چند پهلوی و ایها هم درش وجود داره. یعنی چی نویسنده خداست؟ یعنی این که برگردیم به جلسه اولمون و اون این که شما سراغ متن که میخواید برید، متن هر چقدر هم در دایره تا تاریکی و شرارت و چیزهای دیگه نوشته شده باشه، شما میتونی خانش در واقع روشنایی و الهی ازش داشته باشی. امام یه جمله‌ای داره میگه که متن توحیدی رو بدی به استاد کافر ازش کفر در میاره، متن کفر رو اگه بدی، کتاب کفر رو بدی به استاد مؤمن ازش ایمان در میاره. نمونه بارزش رو خواهم شما بگم که دیگه اصلا ایرانی هم نیست و فلان، کاملا اینه، نظریه دیکتاتوری میشل اونفره توی کتاب اثبات میکنه که قلعه حیوانات به 1984 خود لیبرال دموکراسیه. نویسندش آتئیست فرانسویه. من نمیخوام بگم بریم اینو بخونیم بعد بگیم سر دستمون، دیدید دیگه، مثل اینا که مثلا چیزی کتاب پیدا میکنم میرم میگن آقا این حالا یه شوخی بیادبانه و زشتی هم داره که قابل بیان نیست دیگه. میگه که مثلا پست مدرن گفتش که آقا اینا که نماز میخونن مثلا اینا درستن. یه تمرس اون دمت گرم کنم گفت خب اینا هم که فلان کار میکنن اینا هم درستن. خب این چی بودی؟ اون پست مدرن دیگه همش درسته. نمیخوام بگم که این بریم بگیم آقا این داره حرف درسته میزنه فلان، نه، یه حرفی داره میزنه، میگه که یه خانشی داره میکنه، میگه که آقا تا امروز همه اومدن گفتن 1984 رو قلعه حیوانات علیه مثلا داستانه، میگه آقا من و کاملا هم نشون میده اینو، یعنی میگه آقا اینا نگاه کن این نماد این فلانه این اینه 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 قشنگ اولش به نظر چارچوب نظریشو میگه، علمی پژوهشی نیستا ولی کاملا با اون سبک و سیاق و چیز علمی پژوهشی نوشته، میگه نگاه کن این چارچوب نظری منه، بر اساس این چارچوب نظری حالا بیا بریم سراغ داستان، نگاه کن این شاخص اینه این شاخص اینه این شاخص اینه، مثلا خود لیبرال دموکراسی درسته، شما میگی درست، تو الان همتون داشتید اشتباه میکردید، نه اینکه اشتباه میکردید به معنی اون آخر حرفی میزنه، میگه شما همه تا الان فکر میکردید که 1984 و قلعه حیوانات فاشیسم و نمیدونم کمونیسم و فلان ایناست، من میگم اونا هست به علاوه اینکه خود دوباره دموکراسی هم هست. آره دیگه، نه نه مرگ مؤلف واقعا نیست، واقعا نشون میده که داستان چجوریه و چه شکل. نه مرگ مؤلف به معنای حسم مؤلف نیست ضرورتا، گفتم ادبیات چون داره یک عدم قطعیت قابلیت نمیتونی هر جوری بخونی، آخه جامعه علمی باید بپذیره.
من هر بیتونه دارم من بگم این حرف که هر مطلب هر جور مطلب کفر رو بخوای توحیدی بخونی توحیدی بخونی،
نه میگم میشه از توش توحید و کفر در آورد، میشه از توش در آورد توحید و کفر، نه که توحیدی بخونی. حالا اگه اونم باشه که میگیم امام 50 سال از اینا جلوتر بوده دیگه، چون امام اینا قبل از انقلاب میزنه، خیلی به عهد انقلاب ربطی نداره. ولی نه، نکتهش اینه که متنی که قابلیت خوانش داشته باشه، حتی اینم به شما بگم جستارهای اورول رو شما که بخونید کاملا میبینید که اورول برعکس ظاهری که با لیبرال و فلانه حرف هست خیلی لیبرال هم نیست، یعنی یه جاهایی یه لگدی به لیبرالیسم ها و روشنفکر ها و فلانه حرف ها هم زده، تموم شد رفت. فقط البته بعضی ها میگن پول گرفته، یعنی به خاطر پوله نوشته. حالا این حرف رو بذاریم کنار، مهم اینه که این اثر قابلیت، یعنی نیاز داشته پولشو گرفته نوشت. طرف میگفت دیگه، میگفتش که اینه که دارن علیه مثلا فلانی فلانی فوش میدن، اینه دارن پول خودشون رو هدر میدن، بهترین فوشه رو من بلدم بدم. اون بنده خدا میگفت نه منا، میگفت اینا بیام اگه پولشو به من بدن من فوشاشو بهشون یاد میدم. یعنی در واقع اینجا اینجوریه، اورول بهشون گفته که آقا پولو بدید من فوشا رو بلدم، من خودم در واقع یه جوری فوش میدم که هیچ کدومتون نمیتونید اینجوری فوش بدید. و این نویس اصلی ترینش کتاب مقدسشون بوده، اونا واقعا کتاب مقدسشون رو، حالا فارغ از اینکه جهان مدرن رو ما معتقدیم بر اساس کتاب مقدس ساخته شده و فلان، ولی کتاب مقدسشون رو واقعا از یه جایی به بعد دیگه صفر چسبیدن، خیلی صفر چسبیدن و قشنگ این رو میفهمن. حالا اگه میخواید ببینید چجوری دوباره سینمای هالیوود و به یک معنا سینمای دهه مثلا 40 تا 80 و 90 کاملا این رو نشون میده دیگه، تمام ارجاعات متن مقدس، متن مقدس این کتاب مقدس، شما انواع این ارجاعات رو در کتاب مقدس و متن مقدس میتونید پیدا کنید. دنیای دیروز، استفان یا اشتفان، تسواک یا سواک، چون ترجمه های مختلف شده، خانم محشید میرموعظی اگر اشتباه نکنم انتشارات سالس، که اونجا سواک یه توضیح میده که هرسل به ما گفتش که شهر به شهر در واقع برید و یهودی ها رو جمع کنید. حتی فکر میکنم یه بحثی داره که میگه، حالا اینو الان دقیق خاطرم نیست کلمشو ها، فرق نگیدی و فلانی گفت انجمن ادبی بزنید، ولی مثلا شبیه این که دوره هم بشینیم متن بخونیم، یعنی انجمن های متن خوانی مثلا، یک همچین چیزی که میگه این رو به ما گفت و ما هم رفتیم اجرا کردیم. اونجا میگه که من رفتم اینجا فلانی ها رو جمع کردم، اونجوری کردم. خدمت شما عرض کنم که بریم سراغ اون 3-4 تا متنی که گفتیم و ببینید اینو فکر میکنم تو نامه امام به احمد آقا و یا خانم طباطبایی فلان اینا هست، ولی اگر یادآوری کنید من این عبارتش رو پیدا میکنم و ارجاعش رو بهتون جستجو هم کنید، خودتون هم احتمالا پیدا میکنید. نه متن نیست، کتاب ما میگه کتاب توحید رو بدی، کتاب کفر رو، یعنی کتاب لفظش کتابه، متن رو من در واقع منظورش کتاب متن دیگه، ولی کتاب توحید و کتاب کفر اگر جستجو کنید احتمالا پیدا میشه، ولی اینو اگه یادآوری هم کنید منم پیدا میکنم که لااقل حرف مفت در واقع نزده باشیم و این بعدم خیلی راحته دیگه، یه بار که پیدا کنیم، چون ما اینا رو میخونیم هیچ جا نمی نویسیم فلان، بعد هم میگیم بعد میگه آقا یه بار ارجاع بده، یعنی سیره آکادمی در قرن اخیر یه مزیتش اینه که یه بار ارجاع میده، بقیهش رو دیگه به اون ارجاع ارجاع میده. خب بریم سراغ سه تا بود یا دو تا متن بود، دو تا فیلم، درسته؟ آه خیلی خوب. چیا رو دیدید؟ خب بیلی باد. خب آها دوازده مرد خشکین چی؟ اونو ندیدی؟ آن دیدی. اون دوازده مرد خشکین برای هفته پیش بود، ولی بیلی باد و اونم برای 2 هفته پیش بود بیلی باد، این هیولای دریا برانه الانه. بریم سراغ دو تا داستان. داستان صادق هدایت رو که باستان شنیدید دیگه، یعنی گذاشتیم تو گروه، 8-9 صفحه هم بیشتر نبود دیگه. چی بود؟ نشنیدم، چون دو تا صوت گذاشتیم توی سقط خون. چی بود؟ منظورم که یعنی یکی تعریف کنه، هرچند فضاش کاملا سورئاله دیگه، این باز تو بوف کور چون زیاده یه چیزی میشه پیدا کرد، این دیگه کلا دست پس فرشید میکنیم چی داره میگه چیه چیه فلان.
من خوندم الان یادم رفته، ولی فکر میکنم خیلی سیاه بود تصاویری که زندگی و دنیا کلن میداد و اینا. بعد یه آدم روانی بود فکر میکنم که یادمه،
بله،
که یه اتاق حبسش کرده بودن.
احسنت.
بعد راوی دوست اون بود،
خودش راوی،
خود نویسنده است،
خود روانی است،
خود روانی.
اتاقم تیمارستانه. ببین میگم فضا سورال، یعنی خواب و سورال واقعیت و در واقع خیال و اوهام رو به هم هی میبافه دیگه، یعنی فضایی درست میکنه که شما متوجه نمیشی که این واقعیت خیال وهمه، میخواد اینو بگه میخواد نگه، اصلا خودش کلن سیال سیاله. ولی اون چیزی که مشخصه و متقنه اینه که یه روانیه که تو تیمارستانه و این آخرش ما متوجه میشیم یه کسی رو میخواد، دختره رو میخواد دیگه، حتی دختره وقتی که تو تیمارستانه بهش که سرم میزنه که بعد این شروع میکنه اینا رو بافتن، یا آقا این دیوونه است دیگه میره فلان. و این نمیتونه باز، یعنی باز اینجا اون بوفه کوره انگار داره تکرار میشه، یعنی نمیتونه پیوند برقرار کنه، نمیتونه ارتباط ایجاد بکنه. ولی این نکته مهم وجود داره که چرا نمیتونه، یعنی این اون دختره است، حالا اسمش هم یادم رفت، بفرمی
مشتن که سه تا قرده داشت، اول بیمارستان روانی، دوم داستان گریه دوستش، سوم داستان بود معشوق قبلی، نقش اصلی به خانه و تحقیر و خیانت به نقش اصلی.
خیانت نیست چون اصلا اون اینو نمیخواد، این اونو میخواد و نمیتونه، اصلا دلیل روانی بودنش همینه دیگه، این اونو میخواد این اونو نمیخواد و این سر همین در واقع روانی شده. ولی این نکته ای وجود داره و اون اینه که این دختره به کی میرسه؟ کی؟ اسمش چیه؟ سیاوش. اسم علکی نیست، دختره به سیاوش میرسه. چرا اینو در واقع نمیخواد؟ چه بازی درست میکنه؟ یه متناظر سازی میکنه توی متناظر سازیش کجاست؟ یه متناظر سازی میکنه تو داستان. نه سیاوش که روانی نیست که، این به اون میخواد بگه، میخواد اونم وارد روانی بکنه، اون روانی نیست. نکتهش اینه، این الان توی این متناظر سازی که میکنه با چیه؟
با...
نه نه نه، میگه که چی؟ میگه من چی رو کشتم؟ چی بود؟ فلان میامد میره؟ گربه. گربه هست دیگه، که گربه نازی و گربه در واقع در نرکی اونو میخواد، میگه گربه نازی ها باهوشن و فلان این حرف ها هن، یه متناظر سازی داره میکنه. گربه که در واقع این دختر هست، این اون دختره گربه نازی است در واقع. این میزنه کی رو میکشه؟ اون گربه در واقع نره رو میکشه که اینجا تو متناسازی سیاوشه دیگه، یعنی این سیاوشه گربه نره است که اون در واقع میزنه اینو، میخواد بزنه تو خیالش، هی داره میزنه اینو میکشه که به این برسه، ولی تو واقعیت این اتفاق نمیفته، یعنی تو واقعیت در واقع دختره به سیاوش میرسه. داستان اینجوریه. الان درست شد دیگه، الان که ببین این دختره رو میخواد ولی دختره اینو نمیخواد، این سر همین یه حالت روانی پیدا کرده، به قول خودمون قاطی کرده، افتاده تو تیمارستان، حتی تو تیمارستان هم میگه اومدم به من سر زنه و فلان، منم حرفامو همه رو زدم، با اینکه حرفامو همه رو زدم باز گفتش که آقا این دیوونه است، ول کنید بیاید بریم. دختره کی رو میخواد؟ سیاوش رو میخواد، از اولم سیاوش رو میخواسته و این هی اون صحنه هرم که صحنه بوس سیاوش و دخترم که میبینه هی قاطی میکنه، یعنی متوجه میشه که این دوتا به همدیگه رسیدن و من به این نرسیدم. خب ما میگیم این داستان خب خیلی ساده است دیگه، داستان ساده یا عاشقانه است، ولی یه متناظر سازی میکنه، یعنی سورالش که میکنه میگه که درگیری این گربه ها هن. و هی این گربه رو میاد میگه که یه گربه نازی هست، اون گربه نازی خیلی باهوشه، میفهمه فلان میکنه اینجوری، هی تو خیالش این گربه نره رو این کشته که همون سیاوشه، تو خیالش کشته ولی تو واقعیت این کشته نشده، تو واقعیت در واقع این هستش، تو متناظر سازی خیالش کشته شده و اصلا داستان به خاطر این وهم و چیزی که قاطی شده اینجاست، تو وهمش داره هی این نره رو میکشه که به این در واقع ماده برسه، ولی تو واقعیت این اتفاق نمیفته. داستان اینه، اینجوری ساخته داستانو، ولی تو فضای سورئال دیگه. خب حالا اینو صحبت کن.
من
سوال
چرا اینکه تو خیالش بوده کلا؟ خب تو خیالش سیاوش میکشه، چرا
قربه؟ خب میخواد سیاوش رو بکشه ولی تو واقعیت نمیتونه.
نه خب قربه هم تو خیاله. خب
اب نداره، قربه هم تو خیاله، ولی این
مطمئن که داره تو خیالش میکشه، خب سیاوش میکشه.
خب بخاطر اینکه میخواد متناظر سازی کنه تو خیاله، تو خیالش متناظر سازی میکنه، ولی تو دنیای بیرون که نمیتونه متناظر سازی کنه. استعاره و تمثیل میخواد بگیره، آخه یه حرفی میخواد بزنه، حرف رو بگم چی میخواد بزنه؟ آره دیگه، یه معنای خاصی رو میخواد برسونه، یعنی نویسنده میخواد یه معنایی رو برسونه، اون معنا رو اینجوری داره بیان میکنه. یه چند تا اشاره کنیم. کی مینویسه؟ نویسنده کیه در واقع؟ خود روانی است، ولی معمولا اون اصلا نه اون موقع، الان هم کیا نویسنده هند می نویسن و فلان؟ روشنفکران دیگه روشنفکران رسمن دیگه، یعنی از یک فرهیختگی برخوردارن و فلان این حرفا. و گربه هم که ایران دیگه، سیاوش هم که
سیاوش شاهنامه
چیه؟ کیه؟ پاکی و صداقت و که نه خیانت نمی کنه، نه دیگه تو آتیش کسا. اینجا نکتهش دقیقا همینه، این اصلا خیانت نیست، این در واقع این اون دوتا چون همدیگر رو میخوان و به همدیگه میرسن، این به خاطر رسیدن اون دوتا رو، این به خواسته خودش نمیرسه، دوچار اختلال روانی شده. نه دیگه، سیاوش شما اینجا میتونی خانش کنی، اینجا دقیقا اون دوتا ستا خانش اصلیه که پیش میاد. بله یکیش اونه، یکیش میگه که گذشته سنت خودشه که فلان، میگه این ایرانه بالاخره به سنت خودش باز میگرده، وضعیت روشنفکری الان اون میشه افنه فرقی نمی کنه، هر دوتاشو میشه گفتش به خاطر اینکه نویسنده است میشه، چون اونجا قشن فرهیختگیشو نشون میده، اون دیوونه روانیه قشنگ میگه آقا من آدم تحصیل کرده هستم، آدم با کلاسی هستم و من مرتب مینویسم و هی به اینا گفتم کاغذ بیاری، اولش اینو میگه دیگه، هی من به اینا میگم کاغذ بیاری، من بعد بنویسم، من نویسندم فلان، اینا برای من کاغذ 4 روزه برای من کاغذ نیوردن و فلان و این حرفا، و آخرش هم آخر شب برای من کاغذ، اینجوری. یعنی قشنگ اون تحصیل کردگی و چیزشو نشون، روشن فکرشو نشون. این یه خانشه، یه خانشه اینه که شما سیاوش رو اسلام بگیری، میشه گرفت، یعنی میخوام میگم چیز دوری نیستش، این استفاده شده در
اونجایی که داره خودش رو روانی فرض میکنه،
خودزنی نمیتونه، خودزنیه دیگه، میگه روشنفکران نمیتونه ایران رو تصاحب، یعنی در واقع پیشبینی داره میکنه، یا اون چیزی که ایران رو تصاحب میکنه، ایران جدیدو، یا سنتشه، یا اگه ما خانش کنیم ما میگیم اسلامه. اون شاید این خانش رو نداشته باشه ها، ولی میشه این خانش رو کرد، یعنی از سیاوش میشه. و این که میگه سه قطره خون رو میگه مرغ حق، مرغ حق، مرغ حق رو که میگه، میگه این سرنوشتشه. شعره رو که میخونه میگه ته داستان میگه که اینی، بعد میگه مرغ حق اینو گفته، یعنی اون سرنوشته به قول معروف الهی و تقدیری و نوشته شده و فلان، اینه که این دوتا برای همدیگن و ما نمیتونیم این رو تصاحب بکنیم. اتفاقا هدایت های کسی بتونه خوب بخونه، هدایت ضد روشنفکریه، روشنفکر رو برای خودشون کردن. یعنی شما هدایت اگه بتونی خانش درست ازش داشته باشی، همچنان که روشنفکر رو اصلا با هدایت تا قبل از این که بمیره خوب نبودن و باش دعوا زیاد داشتن، از انواع نامه، و خودمون هم خیلی از روشنفکر خوشش نمیاد، جریان روشنفکری خوشش نمیاد،
آدم بیشتر احساس میکنه مایوس شده،
ولی همینه. ولی هدایت به شدت نیهیلیسمه، یعنی یک نیهیلیسم وحشتناکی درش وجود، پوچیه دقیق محض دیگه، یعنی رسیده به اون پوچیه و داره اون پوچیه رو روایت میکنه، راوی در واقع پوچیه معاصر. خب این از این، بریم سراغ همسایه‌ها. همسایه ها رو چند صفحه رو؟ همسایه ها کلن فکر کنم 15 صفحه است. همسایه های احمد محمود رو رفتی خوندی؟ مد حسابی. همسایه های سینگر رو، همسایه های مگدر جنگر کلن با هم تعجب کردن، گفتم چجوری 50 صفحه رو از کجا 50 صفحه خونده؟ کلن 15 صفحه است. آره اون که نه، آخه اتفاقا خانم الهی بکنم به خاطر همین سوال کرد که شما سوال کردید دیگه، گفتید کدوم همسایه، گفتم همسایه سینگر، یا با من اشتباه نشه. شما 50 صفحه چطوری 50 صفحه خوندی نتونستی ادامه بدی؟ اونو 10 صفحه بخونی و تا آخرش بری. همسایه ها رو چی خونده؟ خوندید؟ یا بله دیگه دوستان هیچ کدوم نخوندن؟ خیره، حالا پس شما بگید.
راوی از یه دختر و پسر حرف میزنه که توی ساختمان محل زندگیش دارن زندگی میکنن.
احسنت. در واقع دختر پسر یه ذره بیشتر دیگه، یه ذره
خانم ها بعد.
آره یه ذره
زن و مرد
سن و سال دارن. آره میان سالن.
اسم دختر مارگیت، اسم پسر موریسه.
بله.
نویسنده است. مارگیت هم معشوق سابق یه کنت ایتالیایی بوده.
بله.
بعد این دوتا یه خصوصیت مشترک داشتن که از زندگیشون کسی نمیتونست سر در بیاره.
بله.
مرموز بودن. همدیگر رو هم مثلا نمیشناختن، این دوتا مارگیت و موریس اصلا ارتباطی با هم نداشتن، ولی راوی دوتاییشون رو میدیده و میشناخته.
مکان داستان کجاست؟
سنترال پارک وست
نیویورک دیگه. خب
بعد دیگه چیز کلیدی توش با دختر خاخام ازدواج کرده بوده موریس.
آها پس یهودیه.
خاخام دختر مرده و تو مدرسه دینیه، تعلیمات خاخامی هم تحصیل کرده بود.
بله
تحصیلات دینی به اصطلاح داشته که اونم نیمه کاری ول کرده. تو جلسه تدریس فلسفه هم شرکت کرده، چند تا مقاله تو روزنامه عبری ستاره صبح هم نوشته.
ولی مقالاتش مقالات جالبی نیست.
بله. بعد یه چیز دیگه هم که نوشته بود فکر کنم مثلا اهمیت داشت، این که معشوقش یه بیوه زنی بود که شوهر قبلیش یه معلم یهودی بوده.
آها
این خیلی ارتباطاتش با یهود خیلی زیاد،
اصلا یهودیه، اینا خانواده یهودی هم در واقع.
بعد موریس مبتلا به بیخوابی هم هست و یه بیماری هم داره.
راوی که طبقه وسط بوده عامل اتصال این دوتا میشه.
یه بار اون خونهشون بوده، اون یکی
میاد و اینا در واقع همدیگر رو به یک معنا پیدا میکنن و بعد مارگریت میفته دنبال نوشته های موریس. یعنی میفته دنبال چاپ کردنش، دنبال تصحیح کردنش، دنبال تبلیغ کردنش، پیگیری میکنه کارا رو و و و این تقریبا یک در ابتدای داستان یک نویسنده شکست خورده است، چون میگه میفرستاد روزنامه حرفش گوش نمیکردن، مسخرش میکردن، بهش میخندیدن، بعد غلطاشو که چیز میکرد غلطاشو دست مینداختن روزنامه چیا و ژورنالیستیا، غلطاشو دست مینداختن بهش میخندیدن. بعد این مارگریت ترخشکش میکنه، تو همون ارتباطه درستش میکنه، دنبال در واقع نوشته هاش میفته و به یک نویسنده خوب تبدیلش میکنه. یعنی در انتهای داستان تحولی که ایجاد میشه این یک نویسنده خوبی شده که دیگه میتونه حرفش رو بزنه و کاراش رو انجام بده و فلان. و ته داستان یه حرفی میزنه، چی میگه؟ و وقتی نویسنده خوبی شده حالا دیگه همه چیش انگار سر جاش و اینها، میگه
یه چیزی از اسپینوزا گفته بود.
حالا اون خیلی مهم نیست، چون اسپینوزا هم البته یهودیه دیگه، اسپینوزا هم یهودیه، ولی اون مهم نیست. مهمتر از اون
میگه تو مراسم پرده برداری از سنگ مزار و اینا شرکت کرد.
خب اونم نه، بریم جلو تقریبا هم 3-4 خط آخر متنو دارید؟
یه نام عبری هم بهش داده بودن و
متنو دارید؟ آه متنو ندارید، متن داستان رو میخوام، ته داستان رو، در واقع 3-4 خط ته داستان رو بخوام. نه نه، تو کتاب مرگ در جنگل هست. آها منم آخرش میگه آقا ما همه این کارها رو درست کردیم، مسئله مونم خیلی خوب و فلان حرفا، میگه اما تا خاک نداشته باشی هیچ کاری نیست. در واقع وطنه دیگه، اون داستان قبلی هم وطن رو داره میکشه دیگه، که نمیتونه چیز کنه، یعنی اون وطنه رو داره میخواد تصاحب بکنه و به خاطر اینکه نمیتونه به تصاحب وطن، اینجا هم میگه خاک، یعنی ما هر کاری بکنه. یه نکته‌ای وجود داره و اون اینه که وودرو ویلسون وقتی که رئیس جمهور آمریکا میشه، میگه که هر کسی در حتی از قبلش شروع کرده بوده، ولی وقتی رئیس جمهور میشه دیگه اینو پروژهش میکنه، میگه هر کسی که در هر جای دنیا نویسنده است و حرفی برای گفتن داره باید برای ما بشه. مقدمه پیامبر دیوانه جبران خلیل جبران رو با ترجمه نجف دریابندری ببینید. نجف دریابندری اونجا تو مقدمهش یه نکته میگه و اون اینه که میگه جبران خلیل جبران رسماً داشت میمرد از گرسنگی و بدبختی و فلانه این حرفا. اون خانومه رفت کشفش کرد، به یک معنا شکارش کرد، ورداش اووردش، تر و خشکش کرد و بهش به قول معروف رسید، آثارش رو چاپ کرد. پیامبر و دیوانه، پیامبر دیوانه ترجمه نجف دریابندری، چون داره حداقل 7-8 ترجمه داره، کتاب مشهوره جبران خلیل جبران دیگه. تو مقدمش که خود نجف دریابندری نوشته و جبران خلیل جبران معرفی کرده و توضیح داده اونجا هست. و مهمتر از اون سیلویا بیچ، سیلویا بیچ در واقع کتاب و کتاب فروشی شکسپیر شرکا در پاریس، سیلویا بیچ اصلا پروژهش همین بود دیگه، رفت اروپا، اولین کسیه که اولیس جیمز جویز رو منتشر میکنه و نویسنده اروپایی رو دورشون رو میگیره و میگه که هر کسی که مثلا نویسنده درمانده یا فلان هر جایی که هست بیاید، من این رو تره خوشکش میکنم و فلان این حرفا. و ایده‌ای بوده که برای همه به کار بردن، یهودی به صورت خاص. نویسنده سینگر یه یهودی خیلی خاصه که فقط هم به زبان یدیش می نویسه. زبان یدیش زبان خاص یکی از فرقه های یهودی هاست که بسیار هم مثلا مثل چه می دونم یکی از لهجه های از دور خارج شده مثلا فارسی میشه. خب یدیش زبان سینگر و اصرار هم داره، میگه که آقا من به این زبان می‌نویسم، هر کی میخواد بیاد ترجمه کنه، زبان منو باید یاد بگیری و حرف بزنی. این که مثلا ما میگیم 50 سال بعد یه کاری بکنیم زبان فارسی زبان علم بشه و فلان این حرفا، دوستان الان مثلا دارم میگن چه جوری مگه ممکنه یارو یک زبانی که کلا 10 نفر تو دنیا بیشتر نمی‌فهمن و کرده مثلا زبان میگه آه به من مربوط نیست، من اینجوری میگم تو باید بیای در واقع یاد بگیری فلان. حالا اینم آدم به فارسی صحبت می‌کنه میگه چیکار کنیم که فارسی. و مهمترین چیزش خاک دیگه، یعنی میگه که خیلی بالا نه واقعا نویسنده است، شما واقعا نویسنده است، یعنی اینا خیلی فوق العاده است، خیلی فوق العاده است، هم رمانش فوق العاده است، هم در واقع داستان کوتاهش فوق العاده است و بسیار باهوش. البته دنیا رفته، ولی منظورم که یعنی نویسنده بزرگی واقعا. و نکته اصلی که ته داستان میگه اینه که میگه ما زبان رو هم درست بکنیم، تا زمانی که خاک و وطن نداشته باشیم نمیتونیم تفوق فرهنگی پیدا بکنیم، نمیتونیم جایگاه خودمون رو در واقع بشناسیم و قرار بدیم. من یه حاشیه کوچیک بزنم، شاید یه ذره پرت باشه، به بیلی باد یه ذره ربط داره به حرفای ناشنیده یا نشنیدنی یا یواشکی هفته قبلمون هم ربط داره. ببینید حضرت موسی علی نبی علیه السلام لکنت داشت دیگه، یعنی قرآن رسما میگه لکنت داشت، و شما میبینید که این لکنت، حالا من دارم اینا رو دیگه خانش منه دیگه، یعنی خانشیه که شما دربارش تأمل کنید. حضرت موسی مادر اصلیشو از دست میده، یعنی پیش مادر اصلیش نبوده دیگه، به واسطه اون اتفاقی که هست و اینها، درسته حتی مادرش شیرش میده، ولی و مادر ریشه است، وطن خاکه، و هم حرفای جدیدی نیست در واقع. و انگار که قوم یهود و سرنوشت قوم یهود که بعد از حضرت موسی کاملا ذیل حضرت موسوی میشن دیگه، قوم یهود خوب از قبل بوده، بعدش هم پیامبرانی داشته، دیگه اون کسی که شاخص قوم یهود حضرت موسی است. قوم یهود وطن ندارن، فارغ از اینکه اون داستان بیابان تیهو دارن و اون گرفتاری ها رو دارن و اینها، ولی در طول تاریخ تقریبا بعد از اون داستان دیگه اینا وطن ندارن، اون مادر و اون خاک رو از دست دادن و هر چقدر میگردن نمیتونن درستش بکنن، نمیتونن درش بیارن در واقع. حالا یه نفر اگر یه مثلا میگم یه چیزی میخواد دیگه، یه ارزهی میخواد، یه دودهی میخواد که مثلا اینو دست بگیره و بیاد اینو بنویسه برای اسرائیل و مثلا بحث الان مخصوصا همین بحث آوارگی قوم یهود و اینکه اینا همیشه آواره بودن، یعنی بعد تشکیل اسرائیل هم تقریبا دیگه اینا قدرت یک جهان ولی آواره هن. ببین این اگر درست نوشته بشه میتونه شاخ و برگ پیدا بکنه، شاخ و برگ پیدا بکنه. و
بعضی میگن که اصلا بعضی حالا من نمیخوام دفاع نمیکنم، بعضی میگن که اصلا این خودخواسته است.
نه
اون آدم جدیدا من دیدم یه خودی که خودش میگه، میگه که ظاهرا این اصلا چیز نیست،
استراتژیشونه، سبکشونه.
یه تعدادیشون میگن، یه تعداد میگه خودشون میگن که این اصلا بلا نیست، این اتفاقا برای که من چند روز پیش شنیدم گفتن که اینا خدا نعمت خداست به ما داده که ما اینجوری بچرخیم تو سطح دنیا از دیگران بهره برداری بکنیم
دیگه. این از اون حرف هست. نه میدونم، میگم نمیگم که زده شده، میگم دیگه این به اون بعد بگی، به اون به اون کسی که این حرفو زده بگی آقا کم آوردی دیگه، داری از اون حرفا میزنی، این آخه چه حرفیه؟
در تایید فرمایش شما اتفاقا یکی از دلایلی که برای فروپاشی و دیگه بیرنگ شدن حنای کمونیست برمیشمارن همینه که داره طرفداراش و سمپاتاشو به بیوطنی تشویق میکنه. نه شما این وقتی بحث وطن میاد وسط، به خاطر اون ایدئولوژی که دارن همدیگر رو به نژاد پرستی متهم
میکنه. الان نظر شما این داستان رو بنویسید، تو این داستان مثلا اینو بهشون بگی که چی بشه؟
داستان نه، میگم یا امتداد ازش بگیری.
امتداد چیه؟ امتداد چه کنش ایجاد، چه جور جهت
بنویس؟ اون کسی که باید بنویسه اگه بنویسه کنشش ایجاد میشه که اینا بیچاره. خب آره، منم همینه دارم میگم. مسئله چیه؟ مسئله بیوطنی قوم یهود در طول تاریخ. بده دیگه، هیچ کاری نمیتونن، چون بیوطنن هیچ کاری نمیتونن بکنن، آوارن رسما. خب 70 سال گرفتن آخه، باز بیوطنن، یعنی با اینکه 70 سال اونجا مستقرن اینا اصلا آرامش ندارن، نمیتونن میخوام بگم ما استقرار نداریم، آرامش نمیتونید بگیرید. شما در طول تاریخ بیوطن بودید، هر چیم که تلاش میکنید در نمیاد، الان هم دوباره دارید از همونجا میخورید. شما آواره اید در مجموع. اصلا این چیزی که من دارم میگم گفته شده به زبان‌های مختلف، یعنی خودشون هم گفتن، خودشون هم گفتن بی وطنی. نه اینو هی باید تکرار، آخه ببین وقتی تکرار نشه، بیان نشه، به شاخه‌های مختلفش گفته نشه، به فراموشی در واقع سپرده میشه. این مهمه.
همین چیزی که مثلا خامنه‌ای نمونه خیلی عالی فوق‌العاده‌ش هم فیلم هابیتا.
خب
حالا بعضی هم میگه من کار ندارم، من خودم اینجوری نمینم، یه جور دیگه این فیلم ها رو میخونم یا میبینم، ولی خب قشنگ مشخص بی وطن هم و فیلم هم دیگه نمونه بهتر از اون دیگه.
چیا بی وطن هم؟
خب انباد یه تعداد مثلا دیدیم فیلم ها؟
آره آقا جون
همین که سری جایی سفری که بعدش را قبل
از بله قبل
قشنگ
کتاب قبل کتاب بعد از ارباب حلقه ها نوشته میشه و فیلم هم بعد ارباب حلقه ساخته میشه، ولی از نظر ردیفی قبل از ارباب حلقه.
مثلا فیلم کامل همین جریان، یه فیلم جهانی هم سطح دنیا هم منتشر میشه.
نه کی اونجا بی وطنه؟ کی نماد اسرائیله؟
خودشون دیگه، همون تعداد خود هابیتا، خود هابیتا چون غیر از اون یه گزینه دیگه همون هم دیگه
هابیتا بی وطنن؟
آجا من اینو میشه به این عنوان نگاه کرد که
سفر قهرمان دیگه بی وطن نیستش.
اصلا وطنش بیرون ریخته شدن دیگه، اتفاقا نمونه آتیش و اجره ها و اینا هم کامل ارقام میکنه از وطن خوشون میافتن
برمیگردن میگیرن دیگه.
و
داخل اجده ها چه نمادیه که اونا رو، اونه که اجده ها که برای خودشونی
و بعدش هم که برمیگردن که آخرش
برمیگردم خوش داستان، ولی خب هولوکاست که اصلا اونا رو چیز نمی کنی.
چرا هولوکاست
هایی نمودن؟ نه مشکل نیست، هولوکاست داخل اجده های اونجا اونا رو کاری نمی کنی که اجده های برمیگردن دیگه، برمیگردن در واقع میگیرن دیگه.
بعد اونا هم اونایی که برمیگردن که آنجا ریخته شدن بیرون اونای چند تاشون بودن، یعنی عملا اونا
نمیخوام بگم همچین خانشی نمیشه کرد، احتمالا میشه مثلا نمادها رو هم بری مثلا در بیاره احتمالا بشه، ولی آخه نکتم اینه که اسرائیلیا بحث فاشیسم و هولوکاست و فلان آخه ربطی به فلسطین، یعنی نکتش اینه که ربطی به فلسطین نداره، شما رو فلسطین نریختن بیرون که حالا در واقع فاشیست شما رو از اروپا ریخ بیرون مثلا. اب نداره، شما داری میگه از اونجا ریختنشون بیرون برگشتن در واقع تو خونه شون، اونجا کجاست؟ اونجا فلسطینه نه اروپا. آره اینو ما یه نکته هم در مورد چیز بگم و تموم بشه، یه 5 دقیقه دیگه فکر میکنم اینو حالا بحث کنیم. من اون خانهشو رد نمی کنم، تو واقعا شاید قابل تایید هم باشه، ولی یه ذره در نمیاد، یعنی وقتی در نمیاد یه ذره لایتچسبک میشه دیگه. آقا فیلمر هم بریم، فیلم هیولای دریا رو که حالا شما خودت دیدی رو تیکشو بگو آقا چی بود و فلان.
من از این ستا فیلم
انیمیشنه در واقع دیگه،
من تو هر ستا فیلم نکته بود همین بحث حرف زدن بود، با حرف زدن انگار یه دشمن بزرگی، یه دشمن رام میشه و کلا موضع جنگ از بین میره. هر ستا داستان هم تو دوازدهم
اشکین
هم تو هیولا هم تو آخری پیلیباد، من تا چند دقیقه آخرش رو چاپن دیگه آخرش مونده. خب این هم جالب همینه که با نطق کردن انگار یه تر مشکلات حل میشه.
هیولای دریا کسی دیگه نیده؟ تو هیولای دریا شما پیامبرها رو نمیتونی ببینی؟
اون بچه حرف زدن یاد میده با اون هیولای رزانسه با اون
حرف... اون که رسمن حضرت یونسه
جیکاب پسر بزرگه، دختره
دارن حالا پیشت مخمم
الان دارم میگم.
نه هیولای دریا که رسمن حضرت یونس دیگه، یعنی میرن تو شکم اواقع ماهیه و بدم جو در میان دیگه. آره جاکوبه، جیکوب البته که میشه جاکوب، میشه یاکوب، یعقوب ترش میشه دیگه. یا اینکه اون ناخدا هم که خداست دیگه، با هم دیگه کشتی میگیرن آخر سر، رسمن همینه دیگه، کشتی میگیرن دیگه. اینه دیگه تابلو تر از این دیگه، چون جور دیگه اصلا نمیشه، یعنی انقدر نمادینه، نمادینش انقدر تابلو چیزه که کاملا نمیشه دورش حرف زد. ولی نکته که میخواستم اینجا بگم اینه که شما در اون کاری که روایت میکنه بر اساسی که گفتیم، روایت ارجاع یکی از اصلی ترین ارجاعاتش به کهن الگوهاست و اصلی ترین کهن الگوها داستانهای انبیاست. اصلی ترین کهن الگوها داستانهای انبیاست که ربطی هم اصلا به قرآن و به قول مسلمانی و اینا نداره دیگه. یعنی چون مسیحی هم همینو میگن، یهودی هم همینو میگن، در واقع همه دارن همین حرف رو تکرار میکنن. چرا اسمشون یونس نمیشه؟ نکته ای داره؟ نه، نکته ای نداره. کهن تو ارجاع به کهن الگوها اتفاقا نکتهش همینه که شما باید کهن الگوها رو بازآفرینی و بازخوانی و بازسازی کنی. نباید ذره تن همش همون باشه به معنای کپی صرف تا صد، یعنی اسما رو تکرار کنی فلان کنی، نه. بعد بازسازی و بازخوانی باشه، عوضش میکنه، قاطیش میکنه در واقع. بیلی باد هم همین جوریه دیگه. اینم از این نکته که در واقع تو هیولای دریا میخواستم بگم، ارجاع به کهن الگوها و تو استفاده از کهن الگوها تو روایت بود. از اگر نکته نیست ما خدمت دوستان، هرچند یه از نظر زمانی 7-8 دقیقه در واقع جا داریم، ولی آره از آن گفتیم که بریم نماز اونو بخونیم، که گفتیم یه ذره کشش بریم که دیگه به بعد نماز نکش. آقا سلامت بشی.